477-727-0702 تماس حاصل فرمایید.
Broadcasting live from Universal City, California. This is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با عرض سلام مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به چند خبر کوتاه جلب می کنم. گزارش‌ها از ایران هاکیست. هیئت نظارت بر مطبوعات در ایران امروز مجوز روزنامه مغرب را به اتهام نقض قانون مطبوعات لغو کرد. هفته گذشته محمد مهدی امامی مدیر مسئول روزنامه مغرب و علیرضا آقایی راد دبیر سرویس سیاسی این روزنامه به طور موقت بازداشت و سپس آزاد شدند. روزنامه مغرب تاکنون چندین بار به دلایل مختلف مجبور به توقف انتشار شده است. گزارش‌ها از هند و به نقل از پلیس این کشور هاکیست، یکی از 6 نفر متهمان تجاوز به یک دختر دانشجوی هندی در زندان دست به خودکشی زده است. به گفته پلیس هند، با اینکه مظنونان تجاوز گروهی به یک دختر دانشجو در زندانی با تدابیر امنیتی شدید نگهداری می‌شوند، ولی یکی از این مظنونان با نام رام سینگ توانسته از خود را حلق‌آویز کند. حادثه کشته شدن دختر دانشجوی هندی در دهلی نو پایتخت هند که در اثر تجاوز گروهی این افراد در اواخر سال گذشته 2012 روی داد، اعتراضات عمومی در برابر بیتوجهی به وضعیت زنان در این کشور را به همراه داشت. سازمان ملی هوانوردی و فضایی آمریکا ناسا اعلام کرد اتفاقی غیر منتظره در خورشید در جریان است. ناسا میگوید سال 2013 باید سال اوج فعالیت‌های خورشید در چرخه 11 ساله این ستاره منظومه شمسی می بود، ولی فعالیت‌های خورشید تاکنون که بیش از 2 ماه از آغاز سال 2013 گذشته نسبتاً پایین است و تعداد فوران‌های خورشید نیز در ماه‌های گذشته کم بوده است. دانشمندان ناسا بر اساس مشاهدات خود اعلام کردند فعالیت‌های خورشیدی مسیر ارزیابی‌های آنان را طی نکرده است. در کشور لیبی در شمال افریقا 51 نفر بر اثر مسمومیت ناشی از مشروب خانگی جان سپردند. به گزارش وزارت بهداشت در لیبی، این 51 نفر در 3 روز گذشته پس از مصرف الکل آلوده به متانول جان خود را از دست دادند و بیش از 300 تن دیگر هم بر اثر نوشیدن این مشروب خانگی مسموم شدند که عده‌ای از آنان بینایی خود را از دست داده و عده‌ای نیز دچار اختلال در کلیه‌های خود شدند. فروش و مصرف مشروبات الکلی در لیبی ممنوع است. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 4 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
لس آنجلس.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا 2 ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش های شما درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 323-512-7264 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجددا پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه رو در اوقات دیگری بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده ی گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای
دکتر. سلام بفرمایید.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم.
چند تا جمله اوضاع روانی مو اگه اجازه بدید میگم، بعد مشکل ما مطرح میکنم، شاید کمک کنه.
خواهش می‌کنم.
از بچگی طبق سیدیایی شما که گوش کردم دارم میگم، حرمت نفس که اصلا نداشتم، شخصیت مهربان که شما ویژگی‌هاشو گفته بودید 58 تاش من داشتم، استنای وسواسو داشتم که ارثی هم بوده، استراب رو هم دارم این هم ارثی بوده، افسردگی و خشم و عصبانیت تو چند سال داشتم و فعلا خوشبختانه رفع شده. 6 سالگی آسیب دیدم، ADD دارم، تخیلی هستم، یعنی تقریبا میشه گفت معتادم به تخیل. بعد مشکلات مثل میگرن عصبی و این چیزا هم الحمدلله ارث رسیده به من. مشکلم اینه که تو مکانهایی مثل پارک، اتوبوس، مکانهای عمومی وقتی مردم ببینم دختر و پسر با هم خلوت کردن، عاشق میکنن یا مثلا همدیگر رو میبوسن، به من حمله اضطراب دست میده. بعد این مشکل هم باعث شده که تقریبا چند سال دیگه اصلا من پامو توی هیچ پارکی نمیذارم، از مسافرت کردن میترسم، از مکانهایی که احتمال دیدم من همچین صحنه‌هایی ببینم راضیم.
یعنی چه صحنه‌ای گفتی عزیز؟ این صحنه‌ای اصلا اگر ببینی پسر و دختری به نوعی به هم نزدیکن و بوی علاقه یا تمایل یا ارتباط جسمی و جنسی رو نشون میده، گفتی ناراحت میشی یا مضطرب میشی، میترسی چی کار کنی؟
حقیقتش دوره دانشگاه با یه خانم آشنا شدم، دوره دانشگاه با هم بودیم، خوب و خوش هم دیگر رو هم دوست داشتیم. بعد از دانشگاه دو تا شهر متفاوت بودیم و دور از هم، بعدش دیگه تقریبا میشه گفت یه سال یه بار شاید همدیگه رو میدیدیم. اولین باری که این حمله به من دست داد بعد از اون جدایی بود، اینطوری بود که توی پارکی داشتم میرفتم، یه صحنه پوستر رو من دیدم، بعد به شدت تپش قلب و پاهام شده بود، اصلا اولین بار بود همچین حالتی مواجه میشدم، خیلی تعجب کرده بودم. بعد که دوباره همچین حالتی واسم رخ داد فهمیدم که همچین چیزایی که میبینم و همچین حس و هم به استراب که نشانهایی که شما توی سیدی گفتید بهم درس میده، من متنفرم ازشون، اصلا میخوام دور باشم نبینم.
نه ها همین، میخوام ببینم احساس خودت راجع به اونا چی عزیز، یعنی این متنفری از ها حسودیت میشه، فکر کنی کار غلطیه، کار بدیه، گناه، اشتباهه؟
نه نه نه، میگم کاش من جای اونا بودم.
خب آخه چرا اون وقت سبب میشه که مضطرب بشی؟ میترسی چی کار کنی؟ من یه چیزی رو ببینم،
من نمیدونم، از قلبم که به تپش میفته. بعد پرسید من حقیقتش مشکل جسمی پیدا کردم، اگه خودم علتش که میدونستم.
نه نه متوجه هستم، من میخوام ببینم حال و احساست چیه. یعنی همین که میگه از اونا حسودی میشه، خب یه مسئله، ولی با حسودی که آدم یا خودش رو جای دیگری گذاشتن که قرار نیست احساس بدی هم بکنه، چون این خودش به خودی خودش، این که من خودم رو جایی میگذارم یا شاید من هم میتونستم این گونه باشم، که احساس عمیق و سنگین بدی رو به وجود نمیاره. میخوام اینم اصلا احساس بد چیه؟ به همجرد بود گفتم ممکنه احساس گناه، ممکنه احساس خطر بکنی که اگر مثلا اینا گیر بیفتن ممکنه به زحمت بیفتن، ممکنه؟
احتمالش هست. من خودم که با دوستم که اگه جاهایی مثلا همچین کار رو کردیم به شدت منطقه خطر بودیم، با اضطراب شدید همیشه همراه بوده، بالاخره اینجاستی که حالا این مشکل رو داشتیم، حالا شاید اون صحنه واسم مجسم میشه. من
حالا بذار همینجا باز بیستیم. به من بگو وقتی که از هر زمانی که مقدار خودارضایی میکردی چقدر این موضوع رو پنهان میکردی یا بد میدونستی یا گناه میدونستی یا نگران تنبیه از جانب پدر و مادر بودی؟
نه تنها خود ارضایی، بلکه خیلی چیزای دیگه تو زندگی من از پدر و مادرم پنهان میکردم، این که تقریبا توش گمه. حتی من با تلفن حرف زدن با دوستان از همون کودکی، من اصلا روم نمیشونه جلوی پدر و مادرم صحبت کنم، فکر کنم چون بارها مورد تمسخر قرار میگرفتم و اینا، حرمت نفس و این چیزا هم بوده. اساسا هنوزم که هنوز من خیلی چیزا رو قایم میکنم، چون میدونم اگه بفهمن حالا مورد هر چی باشه، چون شدیدا نظر میدن و شاید تمسخر داشته باشه همراهش، کلا جلوی اون کاری که میخوام انجام بدم گرفته میشه، یه حالتی میشه انگیزم اصلا گرفته میشه از اون کار.
اون وقت هیچ وقت به خاطر این که با بدن خودت ارتباط داشتی تنبیه شدی، آیا هیچ وقت وحشت از این که اونایی بفهمن چی میشه رو داشتی؟ چون ببین حال الانتو میخوام متوجه بشم که از کجا میاد. ریشه به گونه ای که میگی میتونه مستقیم نباشه، بلکه برگرده به یک نوع شرطی شدن مغز تو که همراه با حس جنسی، احساس جنسی، تمایل جنسی، رابطه جنسی اون برانگیخته میشه و از اونجا میاد. چون ببین اگر مثلا فرض کنید پدر و مادر یه پیامی رو به بچه داده باشن یا بچه خودش تصور کرده که اگر پدر و مادر من بفهمن که من مثلا به بدن خودم دست میزنم یا به بدن کسی دست میزنم مثلا میکشن، پس حالا من با یه خطر سنگینی روبرو هستم.
آقای دکتر، من تا قبل از اون آشنایی با اون خانم و جدایی و دور بودن از ایشون اینجور چیزا رو من میدیدم، ولی اصلا هیچ کسی نداشتم، اصلا مثل چیز عادی که دارم میبینم و رد میشم.
نه اون که انکار عزیز، یعنی شما این خانم رو گفتی مثلا در دانشگاه باش آشنا شدی، چند سالت بود؟
25 سال
بود. خب ممکنه بگی وقتی که یه پسر 20 ساله بودی یا 18 ساله بودی یا 22 ساله بودی اگر یه زن زیبایی میدیدی، حالا هر جا، حالا تو فیلم، تو خیابون، تو یه مهمونی، برات هیچ فرقی نمیکرد با یه آقایی؟
چرا خجالت میکشیدم؟
تو چرا خجالت میکشی؟ اون خوش
شرم و خجالت.
خب برای که فکرای بدی راجبش میکردی، از نظر خودت فکر بد میکردی. چون ببین دلیل نداره یه کسی، شما یه مردی یه زن زیبایی رو ببینه خجالت بکشه، فقط خجالت به این دلیل میکشه که فکرایی که راجع به او میکنه، رفتاری که میخواد با او داشته باشه باعث خجالت.
من حتی نوجوان که بودم، من بچه خوشگه که آگهی های تلویزیون میدیدم بازم حتی خجالت میکشیدم، من سرم موقع تلویزیون دیدم پایین مینداختم تو جمع خانواده که بودم، مثلا من نبینم.
یا از خودت میترسیدی عزیز؟ ببین دو تا علامت هست، یکی این که از حس و احساسی که راجع به اون آدم داری، دومی که چون شاید به خاطر آنچه که بودی مورد مثلا نگران بودی که مورد استفاده جنسی قرار بگیری یا یه سابقه و تجربه از این داشتی، یا چیزی از این قبیل تو کودکی
هم بوده. بله
اگر دلت میخواد و میتونی اشاره‌ای بهش بکن، اگه میخوای، اگر نه هیچی.
دوره مدرسه راهنمایی بودم توی کوچه، تحریر شدم از طرف یه پسر بزرگسال در مورد مسائل جنسی. از اون به بعدم دیگه در طرز اون دیگه خیلی 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 کم من از خونه بیرون میرفت.
ببین
عزیز، به 15 تا
ببین، در جامعه ایران ماجرای رابطه جنسی یه تضاد و تناقض بسیار سنگینی داره. از یه طرف این کار حیوانی و شهوانی، یک گناه بزرگ، یک مجازات سنگین ویرانگر از سنگسار گرفته تا اعدام داره. از جانب دیگه گرفتن 4 تا زن خیلی خوبه، یعنی درست است که اون یه حاله از یه قرارداد، حالا یا یه زمینه مذهبی به خودش میگیره، ولی عمل عین همه. و بنابراین بسیاری از اوقات ما در کودکی گیج و گرفتار میشیم. حالا با توجه به مسئله خودارضایی که از 3 سالگی میتونه شروع بشه یا حوادث و اتفاقات دوران کودکی، ما یه جوری اینا رو به هم پیوند میزنیم و تا یه دلیل بالا بودن میزان وسواس شستن دست و اینها نتیجه همین برخورد است که یا ما در دوران کودکی با موضوع مدفوع و ادرار داشتیم یا بیشتر با اینکه به خودمون دست میزدیم یا ممکن بوده به دیگری دست زده باشیم یا دیگران به ما دست زده باشن.
مورد نظافت ندارم آقای دکتر.
نه متوجه هستم، من حرفم این است که در جامعه ایران این تضاد و تناقض بیداد میکنه، یعنی این ذهنیتی است که بچه که اصلا نمیتونه بین اینا یه نوع ارتباط معقول و منطقی به وجود بیاره. یعنی میخوام به تو بگم این حالی که تو الان داری توصیف کنی، میخوام ریشش رو مشخص کنم که برمیگرده به تجربیات و برداشتهای تو از اون حوادث و اتفاقات که برای تو ماجرای میل جنسی، تمایل جنسی، امکان رابطه جنسی، اصلا زن و مرد کنار هم، نزدیک هم، با هم بودن، مجموعه ای از حالات مختلف رو که از کودکی میتونه با احساس بد، با احساس گناه، با احساس کثیف بودن یه ذره بزرگتر با احساس خطر، تنبیه‌های شدید، آبروریزی‌های وحشتناک، همه اینا دست به دست هم داده. و بنابراین وقتی تو به قول خودت در یه پارک می‌بینی یه پسر و دختری به هم نزدیک شدن، تو گرفتار انگزایتی اتک میشی، یعنی حمله استراب، یعنی استراب به تو رو میاره. برای این که دو تا معنا داره، یکی این که از خطری که به هر حال همکنون وجود داره فرق نمیکنه، مثل که آدم بدون توی میدون در یه بمب منفجر میشه، یعنی به اون دلیل هست که فکر کنی ممکنه گریبان تو رو بگیره. و دوم این که ای بسا یه احساس بدی که به نوعی حالا ممکنه به صورت حسادت نباشه تو پیدا میکنی که اونا دارن و من ندارم، و در نتیجه زمینه اگر به تنفر کشیده باشه اون وحشت فرو خورده، ترس فرو خورده، خودش اینجوری نشون میده. حالا چند لحظه صبر کنی یا چند دقیقه بگذار صحبتون رو با هم ادامه بدیم. روی خط باش لطفا. شنگان عجبن با ما باش.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود، نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه، تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می‌شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود، ایروین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
اگر اشکال مالیاتی دارید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 28 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد Enrolled Agent 310-820-1080 عضو 08 و 5050 ایرانیان. دفاتر در شهر انسینو و ون نایز. Optimanet Tax Services بیژن کهنزاد.
سلام، من سینا بیات هستم. میخواستم تشکری داشته باشم از آقای پیام شایانی، وکیل توانا و برای تصادفات. یک مورد قانونی داشتم و به دکتر پیام شایانی مراجعه کردم و ایشون این کیس رو با مهارت به طریقی باور نکردنی برای من به نتیجه رسوندن. من بسیار از ایشون سپاسگزارم.
در جاده قانون فقط یک نام، پیام شایانی، وکیل دلسوز، آگاه، برا.
310-777-777-9.
مدیران و کارکنان ایلات مارکت خجسته نوروز و موعد پسر را به تمام هموطنان عزیز تبریک گفته و آرزوی سلامتی و آسایش برای همگان دارم. ایلات مارکت به مناسبت این ایام فرخنده و با تشکر از حمایت شما مشتریان، حراج این هفته خود را اعلام می‌دارد. شلیل و هلو هر پوند 99 سنت، جعفری 8 و 3.99 سنت، خیار ایرانی 2 پوند 99 سنت، گوجه فرنگی طبیعی 3 پوند 99 سنت، پیاز 4 پوند 99 سنت، روغن زیتون کاشر برای موعد هر 5.99، خرمای بدون هسته گلچین هر بسته 3.99، آب انار کوشر این دو هر شیشه 3.99، ماهی دودی سفید برای شب عید هر پون 7.49، ماهی تلاپیای فیله شده هر پون 3.75، ماهیچه فامیلی پک هر پون 4.29. انواع غذاهای لذیذ و خوشمزه آماده ایرانی 100% کاشر زیر نظر آرسیسی در ایلات مارکت با ولد پارکینگ رایگان. 310-659-7070. عید شما مبارک.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. ببینید عزیز، من فقط میخوام به شما توجهتون به این نکته جلب کنم که موضوع استراب، حمله استراب یا شدیدش حمله وحشت، انگزایتی اتک یا پنیک اتک، معمولا یه نوع ترس و نگرانی پنهان شده است. این ترس و نگرانی پنهان شده وقتی که شرطی شده باشه، کاندیشن شده باشه، یعنی دو تا چیز در مغز با هم قفل شده باشن، و یا ریشه این استراب نوعی در تحلیل نهاییش تنفر باشه، به صورتی خیلی عجیب غیر عادی که هیچ ارتباطی نداره اینجا اونجا سر میزنه. و بر اساس حرفایی که شما من گفتید و توضیحات دیگری که دادید، خب ریشه مسئله اونجاست و شما تا نیایید از نظر نظام باورها و اعتقاداتتون و واقعیتها که با نگاهی علمی و عقلی و حتی اخلاقی به معنی درستش با موضوع برخورد میکنید، برخورد نکنید، حوادثی از این قبیل هم در زندگی خودتون هم دیگران شما رو برمی انگیزه و به هم می ریزه و چون خارج از کنترل اداره شماست، یا به دلیل تنفر سنگین و عمیق که وحشت از دست دادن اون تنفر هست که نوعی از استراب نوراتیک یا استراب عصبی رو به وجود میاره که گفتید چون تو سیدی من شنیدید، زمینه فراهم میکنه برای یک حال بسیار مرموز مشکوک آزاردهنده، و هم به دلیل شرطی شدنش از کودکی و بعدم در یه جامعه مانند ایران که دائما ما زیر بمباران این موضوع هستیم، یعنی دائما از این ماجرای زن و مرد و رابطه و حجاب و بیهجابی و بهشت و جهنم و گناه و همه اینا در صحبت میشه. خیلی فرق میکنه با جوامعی که این موضوع رو به مقدار زیادی اونم بر سطح عمومیش کنار گذاشتن و در نتیجه اینا در وجود ما تشدید و یا تقویت نمیشه. اینی که شما برای خلاصی از این ماجرا قرار است با یه روانشناس مرد در این زمینه به خصوص از نظر باوراتون، اعتقاداتون، حستون، احساستون، نظرتون، خاطراتتون، داستانایی که شنیدید، موضوعی که در ذهنتون است درباره موضوعی جنسی صحبت کنید که همه اینا رو بریزید بیرون و در نتیجه یه مجموعه ای از آنچه که خوب و درست هست رو بر بگذینید و اینا رو با واقعیت و اخلاق مرتبط و منتقل کنید و آزاد کنید.
من سه تا روانشناس رفتم توی ایران. متاسفانه من چیزایی که از اونا شنیدم، مثلا حتی بین اعتماد به نفس و عزت نفس اصلا تفاوتی قائل نبودن. اعتماد به نفس و مثلا یکیش بود گفت که یه تابعی از موقعیته که ما یه موقعیت خوب اجتماعی داشته باشیم، اعتماد به نفست هم بالاست. چیزایی ازش میشنیدم که تقریبا ناامید شدم، گشتم به حساب یه روانشناس خیلی خوب پیدا کنم. استاد دانشگاه تهران هم بود، تماس گرفتم، 8 ماه دیگه به هم وقت دادن. رفتم یه سر به سایتشون زدم، دیگه دیدم تمام تلاششون اینه که روانشناسی رو با اسلام رفت بدن.
حالا به هر حال اسلام در اسم اینو که نمیبرید،
میتونم برم با اینا آخر
نه ببین عزیز
خودمو.
نه متوجه هستم. حالا اولا ممنون هستم، نامی کسی رو نمیخوام ببرید. ببین عزیز، موضوع این است که باید بگردی پیدا کنی یه کسی که دیدی که برخورده علمی عقلی واقعی من میخوام و الا به جایی نمیرسه. یعنی اون نگاه ها اصلا دلیل این گرفتاری ها و بیماری ها همینه. یعنی روزی که من و شما مسائل واقعی و طبیعی رو به موضوعی مرتبط میکنیم که اخلاقی انسانی نیستن، بلکه یه برداشتای خاص غالباً مبتنی بر نادانی و ترس تاریخی هن. و بعدم بسیار جا افتادن، گرفتاری به وجود میاری. به همین جهت ببینید یه تصویر و تصوری رو شما در اون محیط میبینید که اصلا رابطه درست این زن و مردی است که باز در ایران، در افغانستان، در برخی از نقاطش یا به فرمان طالبان کار به اونجا برسه که از اصلا زن دیده نشه یا صدا شنیده نشه یا هر چیزی از این قبیل، و بعد فکر کنیم خب این درسته، ولی بعدن در مقابلش یه جامعه رو میبینیم مثل امریکای اروپای شمالی که مردم یک صدم اینا رو رعایت نمیکنن. بعد نگاه میکنیم به شادی این مردم، خوشبختی این مردم، آرامش این مردم، امنیت این مردم، خوبی این مردم، پاکی این مردم، سلامت این آدم ها، میبینیم اینا با وجود همه این عیب و ایراده از اونا وضعشون بهتره. درست مثل که شما بگید یکی که 10,000 جلد 100,000 جلد کتاب خونده از یه آدمی که اصلا خوندن نوشتن بلد نیست مثلا فهم و شعور و سوادش کمتره. خب پس اینجا یه بحثی درباره یا کتاب خوندن و نخوندن مطرح یا اهمیت کتاب در آگاهی و دانایی، و الا دیگه این بحث رو نمیشه ادامه داد. ما نمیتونیم بگیم این راه و روشی که ما میریم یه راه و روش الهی، خدایی، انسانی، اخلاقی، نمیدونم روحانی، و اونا رابطه های جهنمی، شیطانی، کثیف، فلان و بهمانه. بعد معلوم میشه ما از اونا کثیف‌تریم، اونا از ما پاکتر و تردمیزترن با همون ملاک های خود ما تازه، نه با ملاک به عملشون، یعنی اون چیزی که بعدن میخوایم نتیجه باشه که حسود نباشن، بدجنس نباشن، کینه توز نباشن، توطئه نکنن، غیبت نکنن، غمگین نباشن، خشمگین نباشن، انگزایتی اتک، پانیک اتک نداشته باشن، وسواس نداشته باشن. این خب اصلا در این زمینه‌ها و در ارتباط با این موضوع نیست. حالا علتی که میخوام بگم این است که در شهری مانند تهران ممکنه 1,000 نفر که حتما خیلی بیشترن تو این کارا باشن، ولی حتما 50 تا آدمی که مناسب باشه پیدا میشه، ولی چاره ای نداری عزیز، برای که این راه رو تنها نمیتونی بری. این مثل یه جراحی است که کسی دیگه باید با تو و همکاری تو انجام بده، و تا زمانی که از کودکی اینا رو نشکافی و مرحله بالا نیای این نوع استرابا، چون من در اینجا با دوستانی روبرو شدم که از ایران اومدن و از این افکار عقاید داشتن، بسیار میتونه خطرناک بشه، یعنی کم کم تبدیل بشه به اینکه اصلا نتونی تحمل کنی دیدن عکس زن و مرد رو حتی با هم، حتی روی جلد یه مجله، و اون کاملا تو رو به هم بریزه. و اینا غالبا برمیگرده به حوادث و اتفاقات کودکی. تازه اینا مال اون قسمتی است که حالا شاید یه مقدارش خودت یادت باشه، شاید موضوعها و مطالبی است که از یاد بردی یا به هر حال فکر کردی اهمیتی نداره یا بهش توجهی نمی‌کنی، ولی روی این زمینه باید کار بکنی، چون نوعه، چون گفتی سی دی منشنی، یه نوعه استراب تو استراب اخلاقیه و همراه شده با استراب نوراتیک و عصبی، و ترکیب این دوتاست که به این صورت انگزایتی اتکی دست میده و حمله استرابی که اصلا جایی نداره و درستم قرار نبوده یعنی چنین بشه، ولی به تو مربوط نیست. دوتا آدم فرض کنید که به هم نزدیکن یا همدیگر رو میبوسن توی پارک، حالا تو به هم بریزی. بنابراین و در این گونه موارد میدونی غالب اوقات احتیاج به یه دارو درمانی هست، برای که یه قسمتهایی از مغز تو بیش از حد فعالن که اینا رو باید از کار انداخت، برای که اینا مثل اتومبیلی است که وقتی میخوای ترمز بگیری باید گاز رو قطع کنی، برای بخوای گاز بدی ممکنه مقداری از اون گاز ترمز رو خونسا کنه یا اصلا ترمز از کار بندازه، بنابراین اصلا داشتن نداشتنش فرقی نکنه. اینی که پیشنهاد من به تو این است که اگر به تو پیشنهاد دارو رو کردن بپذیر، ولی یه روان درمانگر، یه روانشناسی باید پیدا کنیم که از معمولا از اروپا تحصیل کرده آمده، و در سر مکالمه میتونیم مطمئن بشی که بی خودی مسائل فلسفی و مذهبی رو با مسائل علمی مخلوط میکنه، چون اصلا سه تا شناخت مختلف متفاوتن و هر کس که اینا رو با هم مخلوط کرده معلومه نه هیچ کلمش رو درست میدونه نه از دوتای دیگرش خبر داره. و به همجرد است که اگر از اون حرفا میزنم، متاسفانه منم شنیدم عزیز، من چند روز قبلم یه سی دی از ایران شنیدم که واقعا تصور نمی کردم من این همه خودخواهی و بیماری رو در یه همچی اوجی، حتی واقعا نصف یه همچی چیز رو در بدترین بیمار خودشیفته نیدونم، نصفش رو، و بعد ببینم که به هر حال به دلیل دقیقا همین بیماری رو گرفتارتر و بیمارتر از خودش رو هم دوربر خودش جمع کرد. حالا اگه مطلبی هست خوشحال میشم بشنوم عزیز.
حالا این که فرمودید که خب تاری نداره، در مورد ADD میخواستم یه سوالی بپرسم. من حقیقتش واسه فوق لیسانس تصمیم گرفتم بخونم چند ماه قبل، هر کاری کردم. مدت 5 سال بود که از درس اینا دور بودم. از سطر مثلا دوم کتاب که میرسید ذهنم فرار میکرد جای دیگه. بعد روانپزشک مراجعه کردم، دیدی تشخیص سن 28 سالگی، حالا مثل این که دوی هوشم خوب بوده، دوره دبستان راهنمایی اینا درسم خوب بوده. این ریتالین که مصرف میکنم اینا بر عوارض و تپش قلب و اینا داره، خیلی شدید درد میگیره محوطه قفسه سینم. بعد میخواستم ببینم درمان جایگزین داره غیر از ریتالین.
ببین عزیز، اولا من نمیدونم که شما ADD دارید یا این کمبود توجه و تمرکزتون نتیجه احساسهای دیگری به ویژه استرابه. چون من وقتی که با یک کسی روبرو میشم که توانایی توجه و تمرکز نداره، 3 تا دلیل براش هست. دلیل اول این است که این فرد توجه و تمرکز به دلیل آسیب سیستم عصبیش که بیماریش و گرفتاریش کمبود توجه و تمرکز یا ADD است. دلیل دومش این هست که از یک احساس بد دیگری، اولیش استراب و استرس، دومیش افسردگی، سومی حتی خشم و عصبانیت یا احساس گناه یا شرمی، از اونجا میاد. و سومیش اینه که یاد گرفته ذهن پراکنده داشته باشه، چون فکر کنه باهوشی در این که آدم همیشه اونجایی که هست نباشه، همیشه یه جای دیگه باشه، و این به عنوان یه عادتی و به تدریج حتی یه اعتیادی در اومد. حالا من اگر فرض رو بر این بگیرم که شما ADD داشتی که یک کمی اگرم بوده خفیف بوده و الان نمیتونی به این مراحل برسی، خب برخورد باش دو چیزه. یکی دارو، حالا ممکنه چون داروهای خیلی بهتر از ریتالین آمده که تأثیرات جنبی و جانبی و ساید افکت خیلی کمتری دارن، حتی 24 ساعته هستن، نه اینکه مثل ریتالین کوتاه مدت باشن.
خب میخوام توی ایران
هستن؟ بله حتما هست. به همجرد که روانپزشک بگید توی این داروها سالهاست که در بازارن. دوم، شما میتونید از طریق نورو فیدبک حرکت کنید، ولی باز اینم باز شنیدم که در ایران مؤسسات نورو فیدبک خوب و مؤسسات نورو فیدبک بد هستن. یعنی اونایی که کارشون رو هم میدونن، هم با واقعا حسن نیت و اخلاق حرفه ایشون عمل میکنن، و اونایی که به عنوان مغازه و دکان اون رو راه انداختند و در نتیجه خیلی هم شاد آگاهی و دانایی ندارن، چون ترجیح از رای دیگه باشه. پس برای اگر ADD دارو درمانی و نورو فیدبک یا بایو فیدبک بهش میگن کمک میکنه. ولی اگر ریشه یه مسئله که به نظر من حتما اونم باید از بین ببرید، ولی ماجرای ADD تنها مسئله شما نیست، استراب و نگرانیتونه، اونه که باید تخفیف پیدا کنه، چون اصولا مرکب حافظه با استراب و افسردگی خشک میشه و بنابراین دیگه نمینویسه. و یا مثل ایمونه که یه خودکاریست که با خود جوهرش آبه، و بنابراین با وجودی که شما می‌نویسید،
شما رو باید کاملا قبول دارم، چون روی حافظم توی این چند سال واقعا تاثیر برداشته. خیلی فراموشی‌های عجیبی بهم دست میده، مثلا اسم یه بازیگر سوپر استار سینما ایران مثلا یهو فراموش می‌کنم چون می‌خوام بگم بیاد، مشکلی که قبل از این نداشتم. بعد واسه نورو فیدبک من می‌خواستم اینو بپرسم، بعضیا ادعا می‌کنن که میگرن هم باش خوب
بله بله اتفاقا برای میگرن یکی از اون مواردی است که خیلی خوب کار میکنه، مثلا میگرنای عصبی دقیقاً. یعنی چون میدونید یه چیزی نزدیک 80% اگر نه بیشتر سردردها یا میگرنها زمینه‌های روانی داره، یا زمینه اصلی و اساسیش روانیه، و اونجاست که از طریق نورو فیدبک میشه کاری کرد برای اینکه ایجاد یه تغییرات و دگرگونی‌های مشخص بدون استفاده از دارو در مغزه. ولی باید مطمئن باشیم فرد آگاهی و دانایی علمی و حرفه‌ایش رو داره، و ضمناً به هر حال در شرایطی که یه مقدار با کمیابی روبرو هست، نمیخواد از فرصتی که داره و امکاناتی که داره سوء استفاده کنه.
آقای دکتر، نشانه‌های استانداردهایی هست که بشه فهمید که مثلا نورو فیدبک آیا این کسی که انجام میده واقعا کارش درسته؟ چون جلسه 60,000 تومان گرونه، اگه بخواد بدم بره نصف کاره بفهمه که تاثیر نداره ولش بکنه، که دیگه کلی هزینه از دست رفته. مثلا تعداد جلسات مشخص هست که چقدرش باشه؟
نه ببینید، اولا نمیدونم 60,000 تومان که خیلی سنگین و گرونه، یعنی با توجه حتی به دلار
40,000 تومان هست تا 60,000 تومان، ارزونش 40,000 تومان.
حالا به هر حال اونو نمیدونم. ببینید مهمش اینه که از کسانی که اولا باید ببینید درجه تخصص و آگاهی این آدم چیه. از یک کسانی که اونجا رفتند و آمدن باید پرسید دیگه، این اطلاعاتی است که باید پیدا کرد. ضمناً ادعای عجیب و غریب نکنن به موضوعهای دیگری از جمله مسائل مذهبی و اگر خدا بخواهد مرتبطش نکنن، چون اینا یه کاری است که مثل فرض کنید که جوش آوردن یه آب، هیچ حالا شما دعا بخونید و نخونید و همه دست بزنن و نزنن، آب زودتر به جوش نمیاد، گرچه عده‌ای ساده دل فکر میکنن میاد، اگر یه دفعه هم نشون بدن دیگه آدم همه حرفاشون رو قبول میکنه، ولی نمیشه. بنابراین بگردید پیدا کنید عزیز. در این گونه موارد موضوع اصلی و اساسی یافتن فرد مناسب بدن، آدم خودش رو در اختیار بذاره. آخر کارش هم این است که اگر با شک هم باشه به هر حال باید بیماری معالجه بشه، بدتر که نمیشید، فقط احتمالاً به اون اندازه که دلتون میخواد خوب بشید خوب نمیشید، ولی خودتون گرفتار این موضوع نکنید. به هر حال امیدوارم بتونید فرد مناسب پیدا کنید و خودتون از این وضعیت خلاص کنید و الا متاسفانه این استراب و حملات اون به تدریج زمینه رو برای افسردگی و گرفتاری‌های دیگری هم که پیش در پیش میشه فراهم میکنه. سنتون هم جوونه، بهتری مقدار بیشتر در این باره بدونید. همینقدر که اینقدر میدونید میتونید سوالتون رو به درستی طرح کنید، حال خودتون رو بهتر از دیگران تشخیص بدید، میتونید نظر دکتر رو هم جویا بشید و اون رو به درستی به کار بگیرید. امیدوارم از شر همه اینا خلاص بشید. ولی بسیار بسیار خوشحال شدم باهات صحبت کردم عزیز.
خیلی متشکرم.
لطف کردید.
ممنونم. خدا حافظ.
شنگار ارجمند با ما باشید.
توجه شما را همین سه شنبه ساعت 1 بعد از ظهر به برنامه تقدیمی یونیون بانک جلب می‌کنیم. همین سه شنبه از ساعت 1 بعد از ظهر مروری بر خدمات بانکی یونیون بانک.
بعد از استقبال فراوان از حراج بزرگ فرش راگنت در 14801 ونچورا بولوار در شرمناکس، من لیدا هنایی همین یک شنبه باز در راگنت منتظر دیدار شما خواهم بود. 818-788-9880.
قابل توجه خانم هایی که از قرص های جلوگیری از بارداری یز، یزمین و اوسلا استفاده کردند. اگر شما از افرادی هستید که پس از مصرف این داروها موجب خون لختگی در نقاط مختلف بدن، سکته قلبی یا سکته مغزی شده اید، برای آگاهی کامل از چگونگی دریافت خسارت، هرچه زودتر با دفاتر حقوقی فرشید عبیر و همکاران تماس بگیرید. 888-989 عبیر، 888-989-2247، 888-989-2247.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت‌ها بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
میدونین که من آشپزیم خوب نیست.
پس غذاهای به این خوشمزگی رو چطوری درست کردی؟
خوشمزگیش مال کانترتاپ آشپزخونه است.
آقای شهرام بروفین، شما چقدر تبلیغ این سنگهای سانکرست خودتون رو میکنی؟
تبلیغه؟
بزرگترین کارگاه برش سنگ و نصب آن در کنار زیباترین سنگ‌های تزئینی و طبیعی تایل و سلب در زیر سقف ستون کرست در نورث هالیوود.
لابد سنگ‌های ستون کرست باعث ازدواجم میشه.
تصور کنید منزلی رویایی با سنگ‌های طبیعی ستون کرست، البته در آشپزخونه، دستشویی‌ها، فایرپلیس، بار، باربیکیو، زمین اتاق پذیرایی، اتاق نشیمن.
پس شخصیت خواستگار چی شد؟
منزلی شیک با سنگ‌های کمیاب شخصیت نیست؟
کامان.
ستون کرست 818-503-0606 818-503-0606.
اگر آرزوی داشتن لبخند زیبا را به دلیل هزینه بالا فراموش کرده اید، این پیام را به خاطر بسپارید. دکتر رامین پرتوی، فارغ التحصیل دانشگاه دندانپزشکی UCLA با بیش از 20 سال تجربه، انتخاب شده در صدر لیست دندانپزشکانی که جزو
الیت اینویزلاین پرووایدرز هستند، کار ردیف کردن دندان‌های شما را با روش اینویزلاین با قیمت ویژه برای هموطنان فقط $3,300 انجام می‌دهد. همچنین ایمپلنت، روکش دندان و کلیه خدمات دندانپزشکی با قیمت‌های مناسب. برای مشاوره با دکتر رامین پرتوی با تلفن 818-774-2121 818-774-2121 تماس بگیرید. پذیرش اکثر بیمه ها و امکان پرداخت با اقساط ماهانه. به کسانی که بیمه پی پی او دارند با هر جلسه تمیز کردن دندان سفید کردن رایگان تقدیم می شود. دکتر رامین پرتوی 818-774-2121 مشاوره اولیه رایگان. Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و مثلث زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از همین چهارشنبه 13 مارچ در شهر ایرواین در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکی وی آغاز خواهم کرد و کنفرانس کودک درون رو پنجشنبه 14 مارچ در المپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7-10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه خواهد داشت. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لانگ بیچ به انسنادای مکزیک که از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفر 7 شب و 7 روزه است که از ونیس در ایتالیا است، از روز شنبه 22 تا شنبه 29 جون و دیدار از 4 کشور و 4 بندر بسیار زیبا. اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خوشحالم با آتون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایی.
من یه توضیح راجع به خودم میدم بعد سوالم رو مطرح میکنم. من 30 سالمه و ازدواج کردم 5 ساله، شوهرم 29 سالشه، 2 ساله که اومدیم کانادا و من از 9 سالگی پیانو شروع کردم میزدم و تا اواخر دوره راهنمایی سازم رو میزدم، ولی بعد به دلیل اینکه خیلی درس خون بودم و خیلی میخواستم که 20 بگیرم و شاگرد اول باشم و اینا، متاسفانه ول کردم و بعدشم اصلا نه به ذهن خودم نه به ذهن مامان بابا میرسید که من میتونم برم رشته موسیقی رو ادامه بدم با اینکه موفق بودم، چون که اون موقع اینطوری بود که همه بچه های درس خون یا میرفتن ریاضی یا میرفتن تجربی. من خب چون ریاضی رو بیشتر دوست داشتم رفتم ریاضی و تا آخر دبیرستان و سال کنکورم به دلیل استراب خیلی زیادی که داشتم متاسفانه 1 ماه مونده به کنکور آفتاد توی گلوم که اصلا نتونستم کنکور سراسریم و خوب بدم و ولی کنکور آزادم به نسبت بد نشد و دانشگاه آزاد قبول شدم، رشته برق خوندم و بعدش 3 سال کار کردم. منتها همین که از کارم خیلی راضی نبودم، همین که از سال دوم دانشگاه دوباره زدن پیانو رو شروع کردم و خب خیلی توش پیشرفت کردم، به خاطر همین تصمیم گرفتم که برم دانشگاه موسیقی. بعد رفتم دانشگاه موسیقی، 2 سال کاردانی موسیقی ما گرفتم و بعدش بلافاصله ما اومدیم کانادا.
ببخش. آیا تو محیط آموزشی که اونجا بودی واقعا یه تشخیصی در جهت داشتن یه استعداد و قابلیت مختلف و متفاوتی در مقام مقایسه با 99% یا 98% آدم ها به تو داده بودن، یا شما هم دانشجویی بودید مانند بقیه در حد و سطح اونا؟
دانشگاه موسیقی رو میگین؟
آره عزیز.
تو دانشگاه موسیقی خب من میتونم بگم، نمیتونم بگم جزء بچهای خیلی با استعداد بودم، ولی جزء خوبا بودم. یعنی نمرام خوب بود، معدلم خوب شد و قبلشم که اصلا دانشگاه موسیقی میخواستم برم، پیشنهاد معلم پیانوم بود که خب همیشه راضی بود از تمرینام. فکر میکنم خیلی استعداد موسیقی ندارم، ولی پشت کار داشتم، خیلی تمرین میکردم، علاقه داشتم و استعداد نسبی خوبی هم داشتم.
اوکی عزیز، مرسی. خب
بعد خب اینجا هم که اومدم، من چون که خب کاردانی موسیقی داشتم و خب اینجا اصلا مدرک موسیقی رو قبول ندارن، یعنی مثل بقیه رشته ها نیست، حتی واسه ورود به دانشگاه بخوای، حتی واسه دوره لیسانس بخونی باید امتحان ساز بدی و هم امتحان تئوری و عملی موسیقی بدی که بتونی اصلا وارد دانشگاه موسیقی بشی. و من سال اول اون قطعاتی که اونا میخواستن که توی یه سطحی باشه اونا رو آماده کردم و در ضمنش هم امتحان تافلم رو دادم و تونستم وارد دانشگاه بشم و الان ترم دوم دانشگاه هم و خب راضیم از دانشگاه. حالا سوالی که من دارم اینه که آیا من واقعا تو راه درستیم؟ چون که خب من این رشته رو واقعا دوست دارم و علاقه دارم، لذت میبرم از تمرین کردنش، برای کلاس ها خیلی علاقه مندم، منتها خب نگرانیم از اینه که بعد از اینکه درسم تموم بشه شرایط کاری چطوریه، چون که الان خودم چند تای شاگرد دارم در کنار درس دادنم، ولی خب خیلی متفاوته با رشته‌های دیگه. یعنی من درسم که تموم بشه صرفا به خاطر اینکه مدرک موسیقی دارم نمیتونم کار خوب داشته باشم. خیلی باید توی موسیقی خوب باشی که بتونی درآمد خوب داشته باشی. و خب با کسایی هم که توی دانشگاه صحبت میکنم، با بقیه بچه‌ها، همین که خب اونا سنشون از من کمتره، خیلی شاید جدی به این مسئله فکر نمی‌کنن و بعدم بیشتر کسایی که تو دانشگاه موسیقی میان از روی علاقه میان، نه اینکه به جنبه مالیش فکر بکنن. ولی خب من به خاطر اینکه هم 30 سالمه و به این موضوع جدی فکر میکنم که بعدش یه کار به نسبت خوب و یه درآمد به نسبت خوبم داشته باشم.
حالا سوال من اول عزیز اینه که اینجا باز چیز، چون برای من تو این موارد هنری اضافت و نظر استادا مهم هست، اینجا تو رو کجا میدونن و میبینن و تو خودت رو کجا میبینی در مقام مقایسه با دانشجویان دورور یا کانادایی ها؟
من نمراتم در سطح A بوده ترم پیش و خب به خاطر اینکه ما بقیه کلاسامون مثل مباحث آهنگسازی و هارمونی و اینا همه بچه ها با همین، ولی کلاسای سازمون جدا جداه، به خاطر همین من بچهای دیگر رو نمیبینم، یعنی نمیدونم اونا سطحشون چطوریه. هنوز مثلا شرایطی نبوده که برا هم دیگه ساز بزنیم، ولی معلمم راضی بوده از روند پیش رفتن.
اوکی. فرض کنید که شما از اونجا فارغ التحصیل بشید یا اگر مراحل و مدارج دیگه هم هست طی کنید و آخر کار مدرکی رو داشته باشید در همین حد خوبی که هستید، معمولا یک چه نوع کاری رو شما به دنبالش هستید؟ با یا اون کار اینقدر هست که شما رو بتونه به نوعی درگیر کنه؟ با یا با اون پولی که اونجا در میاد شما تنهایید و قرار زندگی خودتون اداره کنید، فکر میکنید بتونید زندگیتون اداره کنید یا نه؟
خب من که تنها نیستم، ازدواج کردم.
نمیدونم، نمیدونم، نه فرض رو بریم. خب اگر ازدواج شما ممکنه همسر رو پول داشته باشه، خب پول شما هم نخواد. ولی فرض، یا فرض کنید تو زندگی زناشویی هستید با 2 تا بچه ولی نصف هزینه ها با شماست. آیا شما اون حالت خودکفایی و سلف سافیشنسی رو دارید با اینکه این مراحل و مدارک رو بگیرید و مدارج رو طی کنید و بعدم بیاید تو بازار کار؟ یعنی نگاه کنید به بقیه، چون همطور که مهندس برقم باشید به هر حال با یه احتمالاتی فقط متفاوت روبرو میتونیدشون، هم بسته به اینکه کجا و با چه درآمدی یا حقوقی. الان میخوام ببینم آیا این کار درش نان و آبی هم هست، نان و آبی که زندگی رو که شما دوست دارید داشته باشید، حالا کنار همسرتون و بچه‌هاتون، چه به عنوان یه فرد میتونه تأمین کنه یا نه؟
بیشتر این کاری که کسایی که موسیقی میکنن انجام میدن تدریسه، که خب این تدریس هم خیلی متفاوته، یعنی اینجور نیست که همه کسایی که صرفا خیلی دانش بیشتری دارن شاگردهای بیشتری هم دارن. به خاطر همین من میگم یه چیزی که خیلی نسبیه، من واقعا نمیدونم چی پیش میاد.
حالا اگر سب کنید اگر چون وقت زیادی، حالا اگر متوسط باشید در اونجا، یعنی فرض کنید 100 نفر فارغ التحصیل شدن و ما بیایم نگاه کنیم به اون نه 20% بالا که ممکن از یه مزایا میکنیم، بریم سراغ 20% دوم، یعنی اونه که بین 60 و 80 و شما با توجه به حرفا از نظر تواناییاتون اونجایید، آیا اونا میتونن خودشون رو اداره کنن؟ آیا یه همچی بازاری وجود داره یا نه؟ چون ببین عزیز، من با کار هنری کاملا موافقم، ولی یه شرطی که براش قائل هستم این هست که اگر بتونه زندگی من رو در حدی که دوست دارم و درست میدونم تأمین کنه، هیچ دلیل نداره من دنبال کار دیگری برم. ولی اگر اون رو تأمین نمی کنه، باید اون رو به صورت احتمالاً هابی خودم در بیارم، یا حداقل اگر نزدیکه برم دنبال کار هنری. ولی اگر نصف درآمد من رو تأمین میکنه، نه، من اون موقع باید این رو به صورت هابی در بیارم، که هنوزم واقعا آدمای علاقمند میتونن 20 یا 30 ساعت در هفته شون رو به اون اختصاص بدن، درست مثل کار فول تایم، فقط در کنارش یه به اصطلاح آب باریکه‌ای هست که اون حداقل‌ها رو تأمین میکنه و اینجا به دنبال علاقه و اون پشنی که داشتن رفتن. این برای من مهمه. به همین جسی من توجیه اقتصادیشو میخوام. ممکنه من بگید این تو کانادا ممکن نیست، ولی توی امریکا ممکنه، یا برعکس. بنابراین خب اون موقع مسئله چند روز ما آبندگی برای جا به جایی داریم. تا مطلب دیگری که برای من مهمه، نظر همسرتونه، یعنی اصولا او چقدر شما رو در این زمینه با توجه به این که ممکنه اگر تو رشته خودتون برید، فرض رو برای میگیریم که درآمد شما 100 یا 50، چقدر ایشون میتونه شما رو اگر 50 بگیریم مثلا در حد 20 و 30 هم باهاتون راحت باشه؟ چون به هر حال برخی از اوقات تو زندگی زناشویی این برابری در جهت گذاشتن همه نیرو و انرژی و علاقه هست، ولی نه در جهت درآمد، نه تو برخی از اوقات از نظر ساعت کار. ایشون نظرشون چیه؟ و یا به طور کلی خودتون فکر میکنید میتونید با اون زندگی کنید یا نه؟
راستش شوهرم خیلی منو تشویق کرد، چون من خودم خیلی یه جورایی دو دل بودم که برم دانشگاه موسیقی یا نرم، یه رشته دیگه برم که بتونم درآمد خوبی داشته باشم ولی دنبال علاقم نرم. اون بیشتر منو تشویق میکرد و هنوزم همینطور، که چون که این رشته رو دوست دارم برم و میگه که چون که خودش یه سال دیگه، یه ترم دیگه درسش تموم میشه و میره سر کار، میگه تو مثلا یه کار پارت تایم داشته باشی با یه درآمد نسبی بر ما کافیه.
بسیار خوب. حالا شما اون درآمد نسبی که ایشون تو ذهنش داره فکر بکنید با یه احتمال 90% به بالا ممکنه یا نه؟
من خودم فکر میکنم خوشبینانش فکر میکنم در حد یه کار پارت تایم رو بتونم مطمئن باشم که داشته باشم، مثل این که توی یه مدرسه یا یه آموزشگاهی بتونم تدریس بکنم.
بسیار خوب عزیز. بنابراین مثلا دلیل نداره که شما تو این کار درنگ بکنید، یعنی شما خوشبختانه گیر و گرفتاری ندارید و بعدم تو این راه، هم تو این راه موفق میشید، هم با احساس خوبتون و حال خوبتون و به ویژه حمایت همسرتون که همیشه او رو قدردان و قدرشناس هستید، معلومه وضع حال خوبی خواهید داشت. مثلا دلیل نمیبینم که شما دنبال رشته دیگه برید. علاوه انتخاب رشته برخی از اوقات مانند آوردن فرزند که نیست که من و شما تو آخر عمرمون دیگه پدر و مادر بمونیم. انتخابی است تازه اگر شرایط اوضاع عوض شد، کمی کوشش و کار در یه زمینه دیگه که شرایط ایجاب میکنه من و شما میتونیم حرکت کنیم. به نظر من با توجه به اطلاعاتی که شما به من دادید، نگاهی که به موضوعا دارید، گونه که تجزیه و تحلیل، مثلا برام تردید وجود نداره که شما باید دنبال حرفه هنریتون و موسیقیتون برید و دنبال کار دیگه ای نرید. و امید من این است که همه اینا که حتما هم اتفاق میفته شما رو خوشحال کنه، چون آدم روزی که شغل و کاری داره که دوست داره، همه عمرش به یک اعتبار کار نکرده یا اگر کار کرده رنج نبرده، ولی همه فواید مربوط به آدمایی که با رنج کار کردن و یا مزایای اونا رو هم داره. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها دارم. من متاسفانه با این قسمت آخر کارم رسیدم، ولی خوشحالم تونستم باهاتون صحبت کنم.
مرسی، لطف کردین، ممنونم.
خدا. خواهش کنم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر اسفندیار اسفندیاری، پزشک متخصص بیماری‌های داخلی، همین جمعه ساعت 2 بعد از ظهر در رابطه با علائم و بیماری‌های شایع با شما به گفتگو می‌نشیند. مطب دکتر اسفندیاری در امسینو 818-990-40-30.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
برون و تاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهر مراحت میشه نشوفیه نطمه.
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوشگل شید، از قیمت پایین بگم میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005.
پیلا شما را به شنیدن برنامه لانج 670 با مجده حبیبی دعوت می کند. از دوشنبه تا جمعه 9 تا 10 شب پیلا در خدمت شادابی، ظرافت و زیبایی باروان در سراسر جهان.
یک لحظه، یک قفلت،
فقط یک نام در تصادفات، دکتر رادنی مصریانی.
مصریانی.com 866 99 وکیل و یا 866 998 2545.
من رادنی مصریانی از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
دکتر رادنی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
کافه نادری در انسینو با محیط خانوادگی، با سرو صبحانه سنتی، انواع املت ها، انواع آش ها و غذاهای ایرانی، همراه با نان داغ سنگک، بربری و تافتون، نهار و شام، هفت روز هفته در محیط زیبای رستوران و پاتیو پذیرای شما خواهد بود. جمعه و شنبه شب ها همراه با موزیک زنده. آدرس 17777 وینترو بولوار، تلفن 818-654-8233.
میستیک ورلد میوزیک با افتخار تقدیم می کند شنبه 23 مارچ، تولدی نوین در موسیقی ایران. کنسرت شگفت‌انگیز و پرشور اسطوره آواز محمد رضا شجریان.
یادت به هاشم منظور من بود.
استاد محمد رضا شجریان با هنرنمایی سهراب و تحمورس پوگناظری، شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
بر من گذشتی سر بر نکردی، ایش گفتم باور نکردی.
تهیه بلیت، تیکت مستر و مرکز معتبر ایران. استاد محمد رضا شجریان با همکاری سهراب و تحمورس پورناظری، با حضور ارکستر سازهای نوین و نوازندگان بین‌المللی، شنبه 23 مارچ در نوکیا تیتر.
توجه، توجه، کمبریج فارم، بزرگترین سوپرمارکت گرت کوشر و با وسعت بیش از 30,000 اسکورفیت در ولی، ضمن تبریک پسح و نوروز باستانی، با تشکر از پشتیبانی شما، بخشی از قیمت‌های باور نکردنی را به مناسبت ایام پسح اعلام می‌دارد. گوشت ماهیچه و خورشتی بسته‌های 3 پوندی هر پوند 3.99، گوشت چرخی بسته‌های 5 پوندی هر پوند 3.49، برنج آدارا 10 پوندی 7.99، مایونز 32 اونسی هر عدد 4.49، روغن هسته انگور 2 لیتری 9.99، سس گوشت‌فرنگی 15 اونسی 99 سنت. کمبریج فارم کلیه مایحتاج پسح از جمله آجیل بوداده و شیرینجات و غذاهای آماده را با نازل‌ترین قیمت عرضه می‌کند. کمبریج فارم مفتخر است که بیش از 50% از فرآورده‌های خود را از اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که $250 به بالا خریداری نمایند، یک درخت به نامشان در اسرائیل کاشته می‌شود. کمبریج فارم در 12431 بربنک بولوارد در شهر نورث هالیوود. 818-506-6661 818-506-6661.
توجه، اطلاعیه بسیار مهم و مفید. اخیراً قیمت‌های بلو کراس و بلو شیلد شدیداً اضافه شدند. برای کاهش $100 از بیمه سلامتی‌تان و امکان انتقال به بهترین و معتبرترین کمپانی، فوراً با 1-800-471-73 بیمه آری تماس بگیرید.
مرضیه شیرازی، بانوی وام، سه‌شنبه این هفته ساعت 12 ظهر در مورد شرایط جدید و ایده‌آل برای تهیه وام‌های مسکونی و تجاری با شما صحبت می‌کند. سه‌شنبه 12 ظهر با مرضیه شیرازی، بانوی وام.
کوی نومیدی مرو، امید هاست. سوی تاریکی مرو، خورشید هاست. دکتر محمد پاکروان، عضو انجمن استادان و پژوهشگران ایرانی، به دوستداران مولانا و حافظ مژده می‌دهد که 25مین سال کلاس‌های رایگان تفسیر مثنوی مولانا و شرح غزلیات حافظ همچنان پا بر جاست. این کلاس‌ها هر پنجشنبه از ساعت 8 تا 10 بعد از ظهر در سینیر سنتر واقع در 11338 سانتا مونیکا بولوارد به وسیله دکتر محمد پاکروان برگزار می‌شود. مشتاقان می‌توانند با تلفن 310-820-4726 دانستنی‌های بیشتر را جویا شوند. 310-820-4726.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
روز بخیر شنوندگان گرامی، به گزیده از خبرهای این ساعت توجه فرمایید. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، امروز در چهارمین گزارش خود درباره ایران، جمهوری اسلامی را به نقض سازمان یافته و مکرر حقوق بشر متهم کرد. وی در این گزارش خود به زندانی کردن فعالان سیاسی، مذهبی و قومی، شکنجه متهمان هنگام بازجویی، ادامه حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی و فشار بر روزنامه نگاران و بازداشت و احضار آنها از سوی دادگاه اشاره کرده است. احمد شهید در رابطه با حقوق زنان به برخی اقدامات مثبت از جمله تصویب افزایش مرخصی زایمان زنان در مجلس اشاره کرد، ولی در این حال گفت نقض گسترده حقوق زنان در ایران همچنان ادامه دارد. وی بار دیگر از مسئولان جمهوری اسلامی خواست به او اجازه سفر به ایران بدهند. در همین حال محمد جواد لاریجانی، نماینده ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارش احمد شهید را مغرضانه و با انگیزه سیاسی تلقی کرد. دولت ترکیه افراد مرتبط با نیروهای امنیتی سوریه را مظنون اتومبیل بمب‌گذاری شده در مرز این کشور با سوریه دانست. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، معمر گولر وزیر کشور ترکیه گفت 5 نفر به اتهام دست داشتن در انفجار این اتومبیل بمب‌گذاری شده دستگیر و بازداشت شدند. وزیر کشور ترکیه گفت 4 تن از این افراد سوری و یکی از آنها از اتباع ترکیه است. انفجار اتومبیل بمب‌گذاری شده در یک نقطه مرزی ترکیه با سوریه در ماه گذشته 14 کشته به جای گذاشت، در حالی که تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، ولی مخالفان حکومت بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز نیروهای امنیتی این کشور را مسئول این انفجار معرفی کرده بودند. به گزارش منابع هواشناسی، حرارت هوای لس‌آنجلس هم اکنون در مرکز شهر 71، در منطقه ولی 75 و در سانتا مونیکا و سواحل دریا 63 درجه فارنهایت است و امشب حداقل حرارت هوا به 48 درجه فارنهایت میرسد. شنوندگان گرامی، بخش بعدی خبر در ساعت 5 بعد از ظهر به آگاهی شما خواهد رسید.
Radio Iran.
Could I please have some more?
Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، احتمالا هموطنان و همزبانان خوب عزیز میدونن که مالکیت این رادیو از خانواده آقای کلمنسون هست و کسی که همکنون مسئول رادیو هستند و سخت درگیر آقای جیم کلمنسون هستند. قرائن نشون میده که در فریوی گیر افتادند و به نوعی اتومبیلشون متوقف شده. خوشبختانه که از هموطنان خوب و عزیز ما که در کلاسیک کلاب سرویس هستن به ایشون رسیدند و وقتی هم که ایشون سوار اتومبیل شدن برنامه رادیویی رو میشنیدند و خوشحال و خندان و خوب بودن. به هر حال اولا سپاسگزاریم از این هموطن خوب عزیز که به داد مالک و فرمانده کل رادیو رسیدن، و دوم خوشحال هستیم که ایشون بالاخره نیازمند به جامعه ایرانی هم شدن. به هر حال برای هر دوشون اوقات خوشی رو کنار هم آرزو میکنیم و به دوست خوب و هموطنان عزیز هم درودی دارم به خاطر کاری که کردن، به خاطر اینکه ایشون به دفتر رادیو تلفن کرده بودن و با یکی از همکاران صحبت کردن که بسیار ایرانی خوبی هستند. ما هممون خوبیم، فقط بعضیامون بهتر همین، ولی به هر حال خوشحالم که چنین اتفاقی افتاد. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. رازها و نیازها، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
سوالم در مورد این بیماری که بعضیا چاق نیستن ولی فکر میکنن چاقن و آب و غذا نمیخورن، این بیماری از کجا میاد و میخواستم توضیح بدین در مورد این بیماری.
بله، ببینید عزیز، ما با موضوع فکر کردن و غذا نه تنها به عنوان یه مسئله روانی، به عنوان یه عادت و تا مرز اعتیاد میریم. به همجه که بزرگترین و بدترین اعتیادی که در جهان وجود داره اعتیاد به خیال کردن و تصور و تصویر سازی که در بیشتر موارد بیش از 90 و چند درصد اصلا بد و منفی و ویرانگره و ماندن در خاطرات و گرفتاری. دومش مسئله ایتینگ دیسوردر هست، یعنی ماجرای داشتن مشکل با غذا. غذا قرار هست یا تغذیه کودک قرار هست بس که مادر یا پدر یا اطرافیان به صورتی اتفاق بیفته که بر اساس قاعده و قانون طبیعت، و مقصود من از قاعده و قانون طبیعت این هست که پدر و مادر توی یک سیستم پیچیده‌ای که طی میلیون ها سال از به هر حال کوشش و خطا جان سالم به در برده و به صورتی که همکنون حیوان و انسان هست در اومده به نوعی پیروی کنن. حیوانات هم مانند ما این موضوع جهاز هاضمه رو دارن و به همین جهت است که شما رو به صورت طبیعی و عادی خودش راه کردن، حیوانات به اندازه میخورن و مسئله و مشکلی هم نداره. اما روزی که پدر و مادر تو زندگی تغذیه کودکشون از بچگی دخالت میکنن، به بچه غذا میدن یا شیر میدن یا نمیدن یا غذاهای مختلف رو بهش تحمیل میکنن، و اصولا در این پدیده کاملا طبیعی که باید فقط در اختیار گذاشتن غذا با توجه به شرایط سن بچه و خوب بودن غذا و همین به هر حال کار داشته باشن، مسئله غذا رو به زودی برای ما مسئله روانی میکنن. تا اونجایی که حتی در جامعه ایرانی به مجردی که بچه احساس ناراحتی میکنه پستونکی یا شیشه شیر رو به دهانش میگذارن، و در نتیجه همه مسائل روانی به تدریج برای ما میتونه و برای بعضی برخی از اونها اصلا تبدیل میشه به مسئله آنچه که قضا است و باید طبیعی باشه، مسئله روانی. حالا کنار این اتفاقات دیگه ای هم میفته. ما به دلیل فشاری که در کودکی به ویژه تو 6 سال اول داریم، ارتباط اونو با واقعیت از دست میدیم، و دادن ارتباط از واقعیت این است که شما وقتی عدد 10 رو میبینید فکر میکنید صفره، و یا اگر دلتون خواست میگید صده. نتیجتاً شما با عدد 10 کاری ندارید، اون رو صفرش میکنید و صد میکنید. و وقتی که در یه خانواده موضوع غذا به نوعی مطرح بوده و وقتی که بعداً در یه جامعه ماجرای زیبایی و بعد ماجرای تناسب اندام و اینکه اصولاً اندام زیبا چه مقدار با خودش عضله یا ماهیچه یا چربی یا به هر حال ترکیبی از اینها رو داره، و بعد به دلایلی که مخصوصا در مسیر فروش برخی از لباس هاست که اصولا در یه چارچوب فرد لاغرتری بهتر میاد، و با توجه به این واقعیت که اصولا لاغری مگر اینکه از یه حدی بگذره بدون تردید با سلامتی ارتباط نزدیک داره و چاقی درست برعکس، همه اینا دست به دست هم میده و ما یه مقدار ایده هایی درباره مسئله ظاهرمون، بدنمون، چاقیمون، لاغریمون میگیریم. ولی وقتی که این از یه حدی میگذره و ما با توجه به اون زمینه‌ای که گفتم 10 رو 0 رو 100 میکنیم، ما به تدریج ارتباط اون رو با واقعیت از دست میدیم و در نتیجه وقتی به یه بدنی نگاه میکنیم که فرض کنید فقط 5% یا 10% اضافه وزن داره، ما اون رو 50% اضافه میبینیم، یا درباره خودمون مخصوصا تا اگر یه تکه بدنمون که ای بسا پیدا هم نیست اضافه وزنی داره، گویی ما رو میبرند و به همه نشون میدن اون رو با خودمون این ورون ور بریم. همراه با این بسیاری از وقت به خاطر همین تحمیلی که در کودکی میشه، یه عامل دیگه‌ای هم در وجود بچه گره می‌خوره و اون احساس تحمیل و فشار و زور و ظلم است که او رو به نوعی از خشم و عصبانیت می‌رسونه و بنابراین ماجرای این دور شدن از واقعیت برای بدن و از طرف دیگه خشم و عصبانیت نسبت به پدر و مادر و عزیزان و اطرافیان یا همه دوستان یا کسانی که ما فکر کنیم می‌خوام ما رو بپسندن یا نپسندن یا ما براشون مهم و زیبا باشیم یا نباشیم، اینا وقتی به صورتی ترکیب میشه این احتمال رو به وجود میاره که در خصوص دخترها، چون این نسبت فکر کنم چند برابر در دخترها بیشتر از پسرهاست، زمینه فراهم میکنه برای دو تا بیماری که برخی از اوقات به هم مرتبطن. یکی انورکسیاست که به معنی نوعی لاغریست، به طوری که یه فرد با وجودی که واقعا به یک اعتبار به زبون خود ما غیر از پوست و استخوان هیچی نیست، هنوز معتقده که چاق، با وجودی که وقتی رو وزنه قرار میگیره و معمولا هم از این آگاهی برخورداره که ای بسو از 1000 تا زن یا دختر تو اون سن و سال یک نفرم وزنش از اون کمتر نیست، ولی همچنان خودش رو چاق میبینه. پس بنابراین نمیخواد که چاق بشه و یا میخواد از این لاغرتر بشه و یا وحشت از این داره که چاق بشه، چون تصور میکنه با چاق شدن یعنی همه چیز رو از دست داده. حالا برخی از اوقات این افراد که غالب اوقات میتونن بچه های اول باشند و یه ویژگی های از اختلالات شخصیت هیستریانیک و یا برخی از اوقات بوردرلاین و اینا داشته باشن، اینا یه احتمال دیگری هم دارن و اون این است که چون نمیتونن به دلیل عادتی که از کودکی داشتن جلو این تمایلات رو برای خوردن غذا بگیرن، متوجه یه راه دیگری میشن و اون راه دیگر این هست که غذا رو میخورن و بعدن غذا رو بالا میارن و این کار رو ابتدا باید به وسیله انگشتشون یا یه وسیله انجام بدن، ولی بعد از یه مدتی میتونن مهارت رو اینو پیدا کنن که فقط برن تو دستشویی و هرچه غذا خوردن رو بالا بگیرن و با صورتی در میاد که به عنوان بلومیکون رو میشناسیمش. حالا اشکال کار این است که این دوتا بیماری هر دو کشنده است، یعنی در این حالت دوم بلومیکی که بهش اشاره کردم، چون باید قلب یک جرقه بزنه که در حقیقت عمل خودش رو شروع کنه، در مواردی هست که این جرقه نمیزنه و فرد سکته قلبی میکنه، در حالی که 16 17 سالش بیشتر نیست، 18 سالش نیست و میمیره. ببخشید سگا خانم، اون صدا پخش میشه.
بله معذرت
میخوام. بنابراین ممکنه موجب مرگ بشه. دومی مسئله این است که ممکنه موادی رو که بالا میارن به قسمت تنفسی بره و گرفتاری‌های و خطراتی حتی تا خفگی داره، و سومی که به هر حال مواد شیمیایی معده وقتی وارد منطقه دهان میشه ما لثه ها رو دندون و اینا رو به تدریج خراب می‌کنه. بنابراین اولا اونور خطر مرگ است. در مرحله انورکسیا این ماجرا میتونه پایانی بسیار غم انگیز داشته باشه، یعنی فرد در حالی که در بیمارستانه متخصصین بالای سرش هستن، غذا هم بهش تزریق شده، بدن به دلایل خاص پزشکی در یک آن متوقف میشه، یعنی هر دو تا بیماری کشنده و متاسفانه در جامعه فراوان. بنابراین موضوع این که افراد خودشون رو زیبا یا خوشندام در بیارن، اونم از این راه ها، کار رو به اونجا میرسونه که ما با دو بیماری اصلی در اختلال خوراک یا تغذیه یا غذا روبرو هستیم و کاملا هم شناخته شده است و به همین جهت است که کار کردن با این افراد هم سخت و مشکل. البته همیشه همراه با اینها موضوع افسردگی هست، موضوع احساس شرم و خجالت هست، موضوع احساس گناه هست که اینا خودش دلایل دیگری داره، یعنی از نظر روانی پدیده پیچیده است و به همین دلیل است که برخی از افراد چند سالی با وجودی که همه امکانات مالی رو دارن و بهترین متخصصین رو هم در اختیار دارن، متاسفانه پایان جز مرگ ندارن. و موضوع جدی است، موضوع اصلا موضوع کم اهمیت نیست. بدبختانه تبلیغات به ویژه مجلاتی که از آن بانوان هست و یا به هر حال زنان بیشتر اونها رو میگیرن، یه مقدار آدمی رو که من فقط به خاطر به هر حال شاید کمی توجه رو جلب کنه به عنوان قیافه‌های سک پسندانه عرض کنم، یعنی قیافه‌ای که بعد استخوانن. و علت سک پسند بودنشون هم این است که وقتی که راه میفتن سگا به امید اینکه شاید این استخونها بریزه راه میفتن. یعنی واقعا قیافه سک پسند است و از نظر استتیک و زیباشناسی هم ابدا زیبایی نداره. حالا برخی از اوقات تو لباس به دلیل اینکه پوششی هست و اون رو یه جور دیگه جلوه میده ممکنه همچنان با اون قواعد بخونه، ولی به صورت بدون لباس بودنشون ابدا زیبایی نداره. یعنی از اون آنچه که به عنوان اندازه پروپورشن و هارمونی و هماهنگی هستن برخوردار نیست. ولی چه میشه کرد وقتی در یه جامعه یه چیز زشتی رو به عنوان عامل زیبایی میشناسن، بسیاری رو قربانی خودش میکنه. به همین جهت است که احتیاج به یه ترکیبی از روانشناس و روان پزشک و پزشک داره که بتونن فرد رو کمک کنن. خوشبختانه راه‌های فراوانی برای معالجه این افراد پیدا شده، ولی این مجموعه باید به موقع به جا و به درستی کار بکنه، اگر نه گرفتاری است. و بعدم گفتگو و پند و اندرز و صحبت و تحقیر و تحمیل و به هر حال هر جور فعالیت‌های دیگه به اون آتشی که در اون زیر علت این مسئله است دامن می‌زنه. بنابراین باید با مهربانی و آرامش اگر کسی این گونه هست کمکش کنیم که از یه آدم حرفه‌ای تو این زمینه و با تخصص بالا کمک بگیره. در غیر این صورت واقعا او رو خطر او رو تهدید.
خیلی متشکرم دکتر از اطلاعات درست و خوبی که به من دادین. ممنونم. حالا میخوام ببینم این در مدت طولانی با روان درمانی و دارو خوب میشن این افراد؟
عرض کردم اگر برن کمک بگیرن احتمالاً، ولی متاسفانه همه کسانی که درگیر این مسئله هستن یه درصدی از خطر رو تا پای مرگ دارن.
بله دکتر. حالا میخواستم ببینم این اطرافیان فقط باید
فقط بفرستنشون
چیزایی رو باید رعایت.
نه عرض کردم نه رعایت این است که بیخودی دخالت نکنن، این کار حرفه‌ای و تخصصی، یه جراحی عمیق و سنگین روانی است عزیز. فقط باید بهترین متخصص رو پیدا کرد، از هر راه و وسیله و امکانی که دارن کمکشون کنیم که کمک بگیرن. همین. ولی من
دکتر
شما...
جان 20 سال کوچولو دارم، اگر این شخص بیمارستانه و این دوران مالیجش رو میگذرونه و برمیگرده، من میتونم بفرستم یه کشور دیگه یه ماه
فرقی نمیکنه. اونا که میتونه خطرناکتر بشه عزیز، ولی چی اینا چه راهاییست؟ آقا این راه ها که هیچ معنایی نداره مگر دلیلی برای رفتن باشه.
من فقط برای هواخوری
نه نه هواخوری احتیاج نیست. ما هواخوری ما همه جا ما هر جا بریم اگر حال اون بده بدیم. من و شما اگر از اینجا سوار هواپیما شیم بریم لندن همین حالی داریم که الان داریم. بخوایی جا به جایی کمک نمی کن.
سالمو درست مطرح نکردم. خواهم بگم این وقتی که دکتر روان پزشک گفت این معالجه شده میتونه بره بگرده،
آخه داری من عرض کنم گشتن به عنوان یه تصمیم است برای خودش، هیچ ارتباطی به بیماری نداره، هواخوری من نداره. من بیمارستان بودم قرار زدم من بیرون برم هواخوری.
خیلی ممنونم، متشکرم از وقت خوبتون.
تمام چنگان اجمن با ما باش.
همین پنجشنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر به برنامه ای از کمپانی لون ریلیف نتورک با خانم هیلدا توجه کنید. 888-644-0404
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مرغزاد جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
جوان رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی، 310-207-55-55 رستوران جوان.
Is it important for you that in case of an accident you hire a strong, honest, and experienced law firm in support of your case? Is it important for you to have an attorney to fight for the maximum recovery of your case? Is it important for you that your attorney to be well-known and well-respected with the insurance companies? I'm Cameron Yadidi, attorney at law. My law firm will fight every step of the way to get the maximum recovery from the insurance companies for your injuries.
An attorney you can trust.
I will get the job done.
www.tasaduf.com 818-999-9999 818-999-9999
99 or 818 all nines.
مدیریت گلدفارد ضمن عرض تبریک افتخار دارد کل مارکت را برای ایام مورد پسح اختصاص داده و همچنین با افزایش پارکینگ مشتریان عزیز میتوانند خرید پسح را به راحتی در زیر یک سقف انجام دهند. 310-289-6888.
به هر کی دل سپردم همش فقط یه خاطره برام، این همه تنها شدن و شکستم منو دیگه از وکیلش بترسون.
سلام، من هلن هستم، از سرویس های پرولیز استفاده می کنم، شما چطور؟ 818-507-09-09 818-507-09-09
prolaysclinic.com. سبزی پلو و آشرشته آماده طبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر.
شاد سال صدف بود که گذشته، شاد سال صدف هست که میادش، شاد سال صدف بود که گذشته، شاد سال صدف هست که میادش. ارباب خودم مشکل دسته تو در ایدونی صدف نشسته. ارباب خودم،
بله
ارباب خودم،
بله
هفتین میچینی،
بله
با چی میچینی،
با صدف،
با سری قیبالا تو فهمیده ای بلا. ارباب خودم زردارو کالک سرم به هد میگه عیدت مبارک، واقع سرم چه کرده همه رو نمکی کرده بیگی منو.
سبزی پلو و آشرشته آماده طبخ صدف بهترین انتخاب برای استفاده در ایام نوروز و سیزده بدر. انتخاب صدف، انتخاب بهترین ها.
ارباب خودم زردارو کالک سرم به هد میگه عیدت مبارک.
K-I-R-N از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا K-I-R-N 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای لطفی با من هستی؟
بله خواهش کنم بفرمایید.
سلام، حالتون خوبه؟
متشکرم، بفرمایید.
واو، بالاخره نوبت من رسید. با چهار بچه‌ام از دیگه برمی داشتم الان دیگه طوله ایست. من حدوداً 50 ساله هستم و یه پسر 22 ماهه دارم و یه مختصر بگم که چطور شد که اینطوری شد. من 25 سالگی ازدواج کردم و 26 سالگی با شوهرم زندگی کردم. برای 10 سال اول زندگیمون خیلی دوست داشتم بچه دار بشم، همه کاری کردیم، از اینسمینیشن تا آی وی اف هر کدوم 10 دفعه 15 دفعه هر راهی رو که بود امتحان کردیم، ولی متاسفانه بچه دار نشدیم. من اصلا هیچ وقت حامله نشدم و در آخر دکتر به من گفتش که شما و شوهرت نمیتونید با هم بچه دار بشین، یعنی خیلی ایمبرای خوبی خارج از بدن بچه درست میشد ولی هر دفعه 5 تا 6 تا در بدن من میذاشتن همه از بین میرفت. و دکتر گفت خیلی به ندرت همچین کیسی هست، شما هر دو سالم هستین ولی باید سرگت مادر بگیرید. در اون موقع من خواهرم قرار بود این کار رو بکنه ولی شوهرش موافق نبود و این مسئله منتفی شد و من دیگه تصمیم گرفتم این کار رو نکنم و کنار بذارم. بعد تا 1-2 سال البته خب خیلی مسئله من ناراحت کرده بود، ولی بعدش پیش خودم فکر کردم که خب برای همه نیست، بچه برای همه نیست، ازدواج برای همه نیست، اینم حیث من نبوده و با خودم یه جوری کنار اومده بودم و واقعا هم کنار اومده بودم دیگه، بهش فکر نمی کردم مگر که خیلی به ندرت و اصلا برای مسئله بزرگی نبود. تا اینکه توی سن 47 سالگی من اصلا بعد از 10 سال بعد از اینکه من این مسئله رو کویت کردم 37 سالگی و فکر کردم موقع سنم خیلی بالا هست دیگه، دیگه too late. 47 سالگی فکر کردم واقعا من منافاس شدم و 2 ماه گذشت که اصلا فکر نکردم برای مسئله و بعد دیدم حالم خیلی بده، خیلی حالت بد دارم. به هر حال make a long story short، رفتم تا دکتری دیدم که ببینم از نظر خونی چه اشکالی پیدا کردم، مریضی گرفتم و یک در میلیون اصلا فکر نمی‌کردم من حامله بوده باشم. و دکتر به من گفتش که من حامله هستم و خیلی شوک شدم، خیلی زیاد، ولی فکر می‌کردم باز مسئله حاملگی، چون من هیچ‌وقت حامله نشده بودم اصلا. گفتم حتما بچه میفته، یه مسئله میشه، یه اشکالی داره. و بعد خیلی مسئله به جایی که خوشحال باشم نگران بودم، خیلی نگران بودم. و شوهرم هم همینطور، چون 9 سال از من بزرگتر از شوهر من و خیلی هر دو نگران بودیم، نمیدونستیم با چه کار کنیم. بعد از سالها این به واقعیت رسید، من میتونستم بچه دار بشم، ولی یک زمانی بود که خیلی دیر بود، من نگران بچه بودم، نگران آینده. به هر حال آقای دکتر، یک سری کارهایی که باید انجام میدادیم انجام دادیم، تست امنیا، تستای دیگه. من 4 ماه هم تقریبا بود، 18 هفتگی یا 20 هفتگی بود دقیقا، من تست امنیا رو انجام دادم و به من گفتن که بچه تو 100%، یعنی 99% بچه سالم هستش. و ما دیگه تصمیم گرفتیم بچه رو نگه داریم، با توجه به این که خیلی هم نگران بودم آقای دکتر، خیلی زیاد، به علت سن خودم و شوهرم. و بچه به دنیا اومد، شکر خدا همه چیز حالت نرمال خودشون. دوران حاملگیم خیلی دوران راحتی بود، یعنی حاملگی راحتی داشتم. و بچه یه ذره با ناراحتی به دنیا اومد، یعنی دوش پس شده بود 4 روز، مجبور شدن سزارین نکردم، طبیعی به دنیا اومد، مجبور شدن که ایندوستش کنن، ایندوستم که کردن نمی اومد، مجبور شدن دقیقاً نمیدونم چی میگم، با این وکیوم ها چیزش کردم، وکیومش کردن، کشیدنش بیرون و یه مقدار چون کیسه آب رو زود بکندن، آب تزریق کردن، آب وارد ریه بچه شد. به 4 روز اول توی اتاق آی سی یو بودش به این علت، ولی بچه درشت و سالم و خوب بود. غیر از این بعد از 4 روز اومد خونه و این بچه مقدار کالیکی بود و مرتب وقتی که شیر میخورد برستیدم میکردم تا 8 ماه و وقتی که شیر میخورد گگ درست اون آراغو نمیزد و دل درد میگرفت دست پاچ. با این که سنم بالا بود ولی هیچ وقت بچه داری نکردم، هیچ وقت بیبی سیتری نکردم، اصلا توی چیز روال بچه نبودم هیچ زمانی و نمیدونستم دست پاچه شده بودم مثل یک دختر 14-15 ساله دست پاچه شدم، نمیدونستم با چه کار کنم، خیلی استرس داشتم. و بعد همینجور بچه گریه کالیکی و مجبور شدیم که از این حالا دقیقا یکم هول شدم که بهش میگن نه که تکون میخوره بچه میخوابه، سوینگ، اما مدت با توی سوینگ بود که میخوابید، اگر سوینگ قطع میشدیم بیدار میشد گریه میکرد. و خلاصه آقای دکتر الان 22 ماهش، چند روز دیگه میشه 22 ماه، هنوزه که هنوزه وحشت داره از اینکه یک لحظه تنها باشه. تو اتاق خودش باش نشستم، اگه بلندشم برم از تو کماده که چیزه بردارم گریه هایی میکنه زار زار. از اتاقش اگه پامو بذارم دستشوی بغل اتاقشه، مثلا دستمو در توی شعبت کردم بخوام دستم بشم، داره منو میبینه گریه میکنه. شب پیش خودم میخواد، دلیلشم این بود که اون نرسه که توی بیمارستان بود و من گفت برستیک بهتر رایش که خسته نشی اینه که بخوابیم بچه رو بذاره زیر سینت و هر 2 ساعت یه بار باش شیرش میدادم. و هر حال مثل آن دستوش آقای دکتر اشتباه کردم، با خودم خوابید و هنوز کنوزم با خودم میخوابه، الان طور شده که دیر روی سینه من میخوابه تا خوابش ببره، بعد میذارمش پایین. خیلی ترس و وحشت عجیبی داره، بیبی سیتر داشت تا 20 ماهگی نگهش میداشت، خانمی آشنام بود، فامیلمون بود، میومد خونه نگهش میداشت، هفته ای 3 روز، هفته ای روزم خواهرم و یه روز شوهرم و 2 روز خودم بودیم. و بیبی سیترش هم 1 ماه پیش کویت کرد، مجبور شدیم بذاریمش دیکر، با اونم خیلی مصیبت داشتیم، الان یه ذره داره عادت میکنه. بعد من چند تا سوال دارم، یکی از این ترس و وحشت این بچه که چرا اینقدر ترس و وحشت، از خواب بیدار میشه عرق میکنه، میدوه، اگه من یک لحظه از اتاق دور شم میدوه، گریه هایی میکنه که اصلا انگار یه چیزی رو لاست کرده.
آخه ببینید عزیز، نه صبر کنید، آخه اون توصیف ها، البته من شما خیلی زن توصیفی هستید، یعنی همینجوری من و شنوندگان منتظریم حالا اشکال کجاست. حالا ببینید عزیز، اولا بچه میتونه مشکل اضطراب جدایی داشته باشه، این اضطراب جدایی معناش این است که در ذهنش هنوز نتونسته تصویر شما رو به جای خود شما هر وقت لازم شد بگذاره. ضمناً بچه‌هایی که کالیکی هستن به دلیل دردی که دارن و در آغوشی که گرفته میشن میتونه اینا رو با هم شرطی کنن، یعنی اصولاً تصور بدون شما براش به اون دلیل نه به دلیل اضطراب جدایی باشه. سوم که شاید این آدمای مختلف متفاوتی که دور برتون بودن که البته شاید هم ضرورت داشته نمیدونم کار درستی نبوده، چون مهمترین اصل سلامتی کودک در یکی دو سال اول یک دستی و یک نواختی است، یعنی یه نفر قرار ازش مواظبت و مراقبت کنه. همینقدر که دیگران سر کلهشون پیدا میشه سیستم به هم میرزه، برای که مغز قراره از طریق تکرار به یه جاده‌ای برای ارتباط برسه. نتیجتاً اونا چون رعایت نشده است، برای بچه 22 ماهه‌ای که شما کنار خودتون خوابوندید به خاطر اون توصیه که توصیه درستی نبوده و بعداً بی خودی آوردیدش رو سینه خودتون گذاشتید که اون حتماً درست باز نبوده، برای که هیچ وقت فکر نگرید که این وقتی بزرگتر شد میخواید چی کارش کنید. یعنی شما به دلیل راحتی لحظتون، مثل آدمی که پاید نشه بره مدرسه بگه دوست ندارم، ولی خب بعدش میخواد چی کار کنید، یا حاضر نشه بره غذا درست بکنه، خب زور که شد گرسنگی رو چه میکنه. بنابراین یه مقدار کارا رو سر خود کردید عزیز. البته شرایط سنی شما و بچه هم میتونه دلایل داشته باشه. منم از اون دست گل پزشکان عزیز و ارجمند همجوری مات و مبهوت موندم که یه خانمی 48-9 ساله باشه حالا هنوز بخوان طبیعی بذار، مثلا نمیفهمم واقعا ای والا. بعدم وقتی که مثلا پیچیدگی پیدا میشه بعد همون موقع سزارین میکردن، اونم یه اشتباه دیگری بوده که انجام شده. بنابراین فرزند شما شاید در یه زمینه‌های موضوعها و مسائلی داره، حالا هم این گونه است، یه کمی فرض رو بر این بگیرید، من نمیدونم در چه زمینه دیگه ممکنه جلو یا عقب باشه، فرض رو بر این بگیرید که مثل یه 12 ماهه باش برخورد کنید. اون 10 ماه رو به دلیل شاید آسیبا یا موضوعا و مسائلی یا اشتباهاتی که از ناحیه شما و اطرافیان صورت گرفته اون گونه است، بنابراین فعلا خودتون رو گرفتار نکنید. فقط به من بگید که آیا حدود 13-14 ماهگی راه افتاد یا نه؟
نه آقای دکتر، 17 ماهش که بود راه افتاد.
خب ببینید احتمال این که کمی عقب باشه هست از نظر صرف زدن چی؟
نه آقای دکتر، اتفاقا حالا من چون بچه خودم هست نمیگم، ولی بچه خیلی باهوش و اسمارت و همه چیز میفهمه، حرف زدنم نه، حرف زدن درست صحبت نمیکنه.
آخه عزیزم ببینید بیخوادید شما که ملاک، چون بیش دیگران میشنون، اگر تو مهمونی بود من به شما هیچی نمیگفتم. موضوع هوش رو که من و شما به عنوان پدر و مادر نمیتونیم، هوش اصلا یعنی تنوع در سازش. بچه قرار نیست وقتی شما میرید اون ور شما رو میبینه ناراحت بشه، بنابراین بیخودی نگید باهوشه. بچه شما به دلیل تأخیری که تو راه رفتن داره، تأخیری که تو تکلم داره، احتمالاً ممکنه بهره هوشی کمی داشته. احتمال من نمیدونم، بنابراین اونو باید با آزمون مشخص. من جای شما باشم فعلا انتظار نخواهم داشت که بچه 22 ماهه من مانند بقیه بچه‌های 22 ماهه باشه با توجه به شرایطی که شما توصیف کردید، و بنابراین کوشش می‌کنم موضوع رو درست کنم و حل کنم. ولی نظر یه آدم آگاه رو تو این زمینه بپرسید و بدونید که بی خودی تصمیمایی که موجب عادت و اعتیاداتی میشه که بعداً آزار دهنده است یا شدنی نیست یا مسائلی برای شما یا بچه هر دو وجود میاره اتفاق نیفته. بنابراین برای در جهت این که از شما فاصله نمیگیره، اگرم نمیدونم شما کار میکنید یا نمیکنید.
بله.
خب پس شما چی کار میکنید؟ بچه رو کجا میذارید تو میری؟
الان گفتم که از 6 هفته است که دیکر میره.
خب اونجا که میره راحت میمونه یا نه؟
والا اوایلش خیلی ناراحت بود و خیلی مصیبت داشت، من هر روز چک میکردم هر دو سری رفت، ولی الان مثلا امروز صبح پاشو روز خودش میخواست بره و سوار ماشین شد، بای بای هم کرد و خندید و رفت. ولی اونجا که میرسه شروع میکنه از دم دیکر که میرسه، گیتش که میرسه میفهمه دیکر، شروع میکنه گری کردن.
نه اون از قبلش هم میدونه داره کجا میره.
میدونه. آره
نه شرطی شده. حالا به هر حال شما اگر اینجا رسیده شما مجبور کار بکنید. آب ببینید اینا با هم نمیخونه که من معتقد باشم فرزند من اینور اونور برم گریه میکنه بعد بذارمش دیکر. حالا گذشتید که بگم اشتباه بوده یا اشکال بوده، ولی باید آمادهش میکنید. به هر حال اگر گذشتید اونم میره بذاریدش بره. سوال دیگه فهم.
یه سوال
ببخشید.
یه سوال دیگه که خیلی مهم بود. خواهر من از موقعی که من حامله بودم تو تمام مراحل و مسائل با من بودش، بیمارستان این و اون و بعد موقع زایمان همینطور همین چیز. بعد هفته یه روز این بچه منو میگیره. این پسر من وحشتناک به این خواهر من علاقه داره، طوری که الان یه ذره هست بهتر شد، ولی طوری که وقتی که مثلا من میرم برش دارم از خونه خواهرم یا خواهرم یا خونه خودمون اصلا میام خونه، این جیغ میکشه که یعنی تو چرا اومدی؟ با من فوق العاده بد، نه بغلم میاد نه هیچی، و نمیخواد اصلا بغل من بیاد که با این خواهرم میخواد باشه، از بغلش پایین نمیاد، یعنی خونه شون هم که هست نه با بچه های خواهرم اونقدر مثلا باش میخوان توجه کنن.
حالا به هر حال ببینید عزیز،
این چرا این علاقه رو با خواهر من داره؟ من
برای اینکه
موندم
خواهر بی خود موندید، برای اینکه فرزند شما خیلی از شما مادری ندیده. شما ببینید حرفایی که من میزنید، یه دست و یک نواخ نبودید. خواهر شما احتمالاً یه دست و یک نواخ باش عمل میکنه و تکلیف بچه در ارتباط با خواهرتون روشن، ولی با شما نه. بنابراین شما از یه طرف بغلش می از در میزش میره سر کار. بنابراین بچه تو اون سن و سال این دوگانگی رو نمیفهمه، حتی یه سال بعدش هم نمیفهمه، ولی خواهر یه دست و نواخته. به هر حال حالا ایشون هم هستن. اگرم به عرض من دو سه چهار دقیقه قبل توجه کردید، عرض کردم شما قرار نیست با انتخاباتون شرایطی وجود دارید که بچه رو به چیزی عادت بدید یا معتاد کنید که بعدن به بچه، به شما یا به اون آدم و یا به هر دو آسیب بزنه. خب بازم همین کار داره صورت میگیره. یعنی شما میگید بیل خونه خواهرم، بعدن نمیخواد بیاد. خب یه مقدار رابطه سنگین شده و این چون خواهر شما که نمیتونه نقش مادر رو بازی کنه و بعدم بچه اگر خاله ای نداشته باشه، خاله نداره، هیچ دورش هم نمیشه. ولی اگر خاله ای داره که پلو اون نمیبرنش یا وقتی بردنش برش میگردن که اون نمیخواد بیاد، خب باز یه جور دیگه بچه اذیت میشه. ولی از اینا گذشته، به هر حال زندگی شما غیر عادی بود از نظر داشتن بچه. الان هم هست با یه نفر، یه خانومی که خودش مادری کرده و مادر بوده و با موضوعهای علمی آشنا هست، یه قراری بذارید هفته یا دو هفته در میون یا یه هفته در میون ایشون رو ببینید، مسائل مشکلات مطرح کنید با توجه به تغییرات و رشدی که میکنه که اشتباهات دیگری صورت نگیره که گرفتاریهای بعدی پیدا نشه. ضمن هم هر زمانی که لازم بود از فرزندتون اگر اونا تشخیص دادن تست و آزمونی بگیرید که خاطرتون آسوده بشه از ذهن گوشت.
بله دکتر خودش باشون صحبت کردم، گفتن بذارین دو سالش بشه بعد ما
به همین جهت هست، به همین جهت هست که بذارید اون موقع ببینید چه میشه. خودتونم از علاقه اذیت نکنید، به هر حال فرزند رو دارید، فعلا لذت بودن و داشتنش رو داشته باشید. امیدوارم همچنان باشید. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم. شنگ ارجمند با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، هشتمین شعبه پنینی کافه در شهر وست هالیوود نبش کرسن هایتس و ثرد استریت افتتاح شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراک‌های خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه‌ترین و بهترین گوشت مرغ همه روزه ارائه می‌شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود، ایرواین و وست هالیوود. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می‌باشد. mypaninicafe.com
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر دکتر پیام درخشان، وکیل متخصص در استیت پلنینگ، و آقای شان صداقتی از طرف ایدن مموریال با شما صحبت می کنند. موضوع برنامه تنظیم تراست و وصیت نامه و برنامه ریزی به موقع خرید زمین. چهارشنبه 2:30 بعد از ظهر.
This is attorney Bill Sayed from the law offices of Bill Sayed. I'm here with my office manager Evelyn. As many of you know, my office has been serving the Persian community since 1995 with premium service and premium settlements. If you've been in a car accident, call my office first. The consultation is free. Your case evaluation is free. So what do you have to lose?
و من اولین با بیش از 10 سال همکاری در دفاتر حقوقی بیل سید مثل همیشه همراه و همیار شما خواهم بود. با ما تماس بگیرید. 818-996-33-30.
بلبو سنتر، بزرگترین مرکز خرید ایرانیان در سان دیگو، سال نو را تبریک گفته و از پشتیبانی همشهریان مقیم سان دیگو در سالهای اخیر سپاسگزاری می‌کند. بلبو اینترنشنال مارکت، قنادی بلبو، سالن آرایش و زیبایی بلبو و تالار مجلل صوفی برای سال نو برنامه‌های گوناگونی را برای شما تدارک دیدند. بلبو اینترنشنال مارکت قیمت‌های ویژه‌ای را برای خرید نوروزی شما عزیزان در نظر گرفته و حاجی فیروز نیز با حضور خود در محل کودکان شما را سرگرم می‌کند. تالار مجلل صوفی در بلبو سنتر برنامه نوروزی خود را اعلام می کند. شنبه 16 مارچ یک شب گرم و شاد با هنرمند محبوب امیر رسایی. امیر رسایی شنبه 16 مارچ به همراه برنامه‌های متنوع هنری در تالار مجلل صوفی در سان دیگو. تلفن رزرو جا 858-278-7770 858-278-7770.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه اورنج کانتی هستن میرسونم که کنفرانس مثلث رحمت، واقعیت، مسئولیت و اخلاق و زحمت، استراب و استرس، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از همین چهارشنبه 13 مارچ در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی آغاز خواهم کرد. کنفرانس کودک درون رو هم از روز پنجشنبه 14 مارچ در اولمپیک کلکشن. این دو کنفرانسی است که از ساعت 7:10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و از اینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین دو سفر در پیش داریم، یکی 3 شب و 3 روزه از لس آنجلس یا لانگ بیچ به انسنادای مکزیک از روز جمعه 19 اپریل آغاز شده و تا دوشنبه 22 اپریل ادامه پیدا میکنه و دیگر سفری است در اروپا که از روز شنبه 22 جون در از ونیس در ایتالیا آغاز شده و بعد از دیدار از 4 کشور و 4 بندر در روز شنبه 29 باز میگرد. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. بنابراین اگر مایلید در این سفرها با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو، سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
سوال من در مورد پسر 14 ساله، یه پسر خیلی خوب دارم که پدرشون چند روز پیش به طور خیلی اتفاقی سر کامپیوتر پسرم بودش که چون صبح میده همشه شب میاد شوهرم در شمه، یعنی هیچ وقت یا دوربر خونه نیست. این واقعا تو قطب قسمت بوده، مثل این که چی ازش پیدا کرد که مثل این که نوشته مثلا اعترافات من، این نشون میده که علاقه من به جنس موافق داره، علاقه من به جنس موافق. پس چند تا اسم رو هم برده که من از این به سخت بسرم میاد، از اون میاد یه جوری شما مثلا دیاز مطمئن نیستم، میان که مثل که به دخترم علاقه من هست، ولی بیشتر الان به نظر میاد به جنس موافق. مثلا خود شفاعت گیجی داره، اصلا من این رفتی کار برده کنم.
شما چند تا فرزند دارید؟
من دوتا.
اون یکی چند سالشه؟ پسر یا دختره؟
اون دختره 2 سال و نیم کوچیک‌تره، من اون 12 سالشه.
این ماجرای همسرتون که این همه کار میکنن، این همیشه بوده یا فعلا موقتی و استثنایی است؟
نه، راستش ایشون انجینیر بوده که بعد تصمیم گرفت یه بیزینسی بزنه که 5 ساله الان توی بیزینسه که خیلی واقعا مشکله. راستش من خودم باز قبلنم حرف زدم وقتی 9 یا 10 سالش بوده پسرم، بعد این بیشتر وقتا و شوهرم اون موقع خونه بودن، بیشتر کارشون خونه انجام میدادن. من خودم مرجعی MS دارم، یه موضوعیه که بعد اینم بدونی خوبه.
بعد خود من مثلا بچه ها پنج سالی هستش که بیشتر مسئولیت سر منه دیگه.
خب بعد از این که متوجه همچی ماجرا شدید گفتگویی با پسرتون داشتید یا نداشتید؟
از کن ما الان نمیدیم اصلا چی کار، من فقط ما گفتیم فقط بعد من با شما صحبت کنم چی کار باید بکنم، اصلا چی باید بگم.
ببینید اولا من معتقد هستم که شما چون مقدار اطلاعاتی رو میخوای، یا من خیلی کم برای که وقت آخر رو دارم خدمتتون عرض میکنم، باید با یه نفر در این باره صحبت کنی. یعنی خانم یا آقاش هم شاید فرقی نکنه. و بعد از اون که اطلاعات بیشتری گرفتید با پسرتون باید حتما صحبت کنین و بدون چه میکنین. اولا شما باید بدونید یک، بسیاری از اوقات بچه‌ها در این سن بین 12 تا 18 سالگی در اصطلاح کلی بهش میگیم رول کانفیوژن، یعنی گمی و گیجی است درباره موضوعهای مختلف. برخی از اوقات واقعا در این باره حال و یا احساس یا شک و تردیدهایی داره، یا به دلایلی خودش رو اینگونه یا آنگونه میبینه که واقعا نیست. دوم، احتمال داره واقعا این گمی و گیجی واقعیت داشته باشه، یعنی فرزند شما بایسکچوال باشه، یعنی در حالی که ممکنه علاقه و توجهی به دخترش باشه به پسرش باشه. سوم، ممکنه این فقط مقدمه برای هموسکچوالیتی و همجنسگراییش باشه، یعنی به این صورت خودش رو نشون میده برای که به دلیل انتظاری که هست اون نقش رو این پذیره و بعدن خودش رو این گونه در میاره. امروز میدونیم که این موضوع مسئله است طبیعی، یعنی وقتی که فردی به این دنیا میاد میتونه پسر یا دختر و یا به هر حال همجنسگرا باشه، یعنی گی باشه، و درصد بالایی از اونها اون آخر وقتی که مثل اینمونه که میخوان یه فرض کنید که چیزی رو یه سرپوشی رو بگذارن، اون رو به جای اینکه مثلا روی یه مرد پسر رو بگذارن یا یه پسر اون چه که پسرانه هست رو دخترانه میذارن. بنابراین حالات و ویژگی‌های درونیش، حتی سیستم عصبیش، مغزش، برخی از حتی قسمت‌های دیگر بدن که در این ارتباط پسر و دختر با هم تفاوت دارن، معمولاً اون تفاوت‌ها خودش رو نشون میده. البته مواردی هست در صدی، حالا دربارش گفتگو هست، که اینا افرادی هستند که این دوگانگی رو دارند، یا بایسکچوالن، دو جنسی هن، و یا اینکه اصولا اگر پسرن حالتهای مادینه جان یا زنانه درشون زیاده، یا اگر دخترن حالتهای نرینه جان. ولی اینا تحت تأثیر حوادث و اتفاقاتی که به ویژه در جهت هماننسازی یا ایدنتیفیکیشن با پدر و مادری که از جنس مخالفه انجام میدن، نه موافق، چون پسر باید خودشو بتونه با پدر همانند بکنه و دختر قراره با مادر، ولی چون اینا یه چنین کاری رو نمی کنن در جهت عکسش از همجد بود پرسیدم همسرتون چقدر در خانه هست و نیست، این وقتی که اتفاق میفته اون درصدی که در این میانه هستن ممکنه به سوی برن که اگر در این زمینه اتفاقاتی نمی افتاد میموندن به صورتی که احتمالاً بیشتر آدم ها هستن. بنابراین ماجرای همجنسگرایی یه ماجرای طبیعی است. حالا اینکه من و شما یا برخی اون رو درست یا غلط بدونن قصه دیگری است، ولی طبیعی است. یعنی همونطور که کسی پسر یا دختر به این دنیا بیاد، ممکنه منم پسر یا دختر دوست نداشته باشم ولی بیایه. نتیجتاً شما بعد از اینکه با یه نفر که در این زمینه تخصص و آگاهی داره صحبت می‌کنید، به این دلیل که بعداً پسرتون بتونه با او کار بکنه، چون جز در حقیقت درگیر شدن و گفتگو کردن با فرزندتون که واقعا کجا ایستادی راهی دیگه نداری. و بعدم قرار هست که در همون حد کمی که گفتم یه نفر کمکتون میکنه، با او راحت و آسوده باشید که به هر حال این چیزی هست که باید معلوم بشه، مثل یه بیماری است که من دارم یا ندارم. بنابراین پس ما میخوایم مطمئن بشیم تو واقعا کجا هستی. قصد من از بیماری نیست که هموسکشوالیتی بیماری است، یعنی میگم درست مثل تشخیصی است که باید داده بشه. بنابراین بعد از این گفتگو که اونم یه مقدار خاطرش از بابت شما آسوده بشه، که البته برخوردهای بچه ها بسیار میتونه متفاوت باشه، برخی انکار میکنن، برخی منتظر فرصت هستن بیان کنن، برخی واقعا اینقدر گم و گیج هستن که ممکنه راه انکار رو انتخاب کنن، یا بیخودی با وجودی که نیستن بگن هستم، یعنی خودتون رو باید آماده کنید. اینی که عرض بکنم، یک کسی بودا صدا خیلی خرابه، ببخشید.
توی طرفش نوشته بود نمیدونم به کی بگم، به فامیلی نه، بعد به این دوستم، به اون دوستم، یعنی اصلا دوست رو باید، یعنی باید الان حرف بزنه. اصلا ما نمیدونیم چجوری مثلا شروع کنیم حرف باز کنیم. نمیدونم.
نه ببینید، نه من اگر شما توجه برزم کردی گفتم شما این کارو نکنید.
درسته، همون که بگیم بیا بریم دکتر.
نه من هم چه حرفی بازم
چجوری باید بشه.
نه شما برزم توجه نکردید چون حواستون نه برزم این بود شما و همسرتون اصلا تنهایی میرید پلو دکتر. شما میرید پلو دکتر یکی دو ساعتی وقت میخواید، ای بس هایشون یه مقدار به هر حال مطالبی رو در اختیار شما بذاره که بیشتر دربارش بخونید و بدونید. یعنی او اول باید شما رو آشنا کنه و بعدا با اطلاعات بیشتری که میگیره که رابطه مثلا شما با پسرتون چطوره، رابطه پدرش چگونه است، بهتره کدامتون تنهایی صحبت کنید یا هر دو با هم باشید، یا اونجا که هستید کی حرف بزنید، چون اینا موضوعی مهم است. البته در بلند مدت نقش و تاثیر چندانی نداره، ولی در کوتاه مدت اهمیت داره که شما اون اطلاعات رو داشته باشید. بعد از یکی دو جلسه و گفتم این آدمی که به شما اطلاعات رو میده و در این حال کسی است که با توجه به شناختی از شما و فرزندتون از ناحیه شما پیدا کرده، بعد از اون شما موضوع رو با فرزندتون در میون میذارید. گفتم تازه اونجا ممکنه بگه بهتره پدرش باش حرف بزنه یا شما یا هر دو، و بعد از اون هست که اگر ضرورتی داشت، ممکنه نداشته باشه، ضرورتی داشت که به نظر میرسه داره، اون وقت است که با اون روانشناسی که کارش این موضوع هست در ارتباط بگذارید و قدم های بعدی رو حالا دیگه با همکاری چهار نفرتون، یعنی شما و همسرتون و فرزندتون و اون یکی پیش ببرید. بنابراین و ضمناً هم فرزند کوچکترتون هم در جریان ماجرا به هیچ وجه قرار ندید، برای اینکه اون خودش یه موضوع مهمی است. و بعدم تا زمانی که یک مطلب روشن نشده، دو همه اطلاعات رو نگرفتید، دلیلی نداره که با دیگران صحبت کنید، برای اینکه غالب افراد چیز زیادی در این باره ها نمیدونن در حدی که بتونن شما رو یا فرزندتون رو کمک کنن. ولی اول ماجرای تشخیص رسیدن به این است که واقعیت چه است، و بعد از اون با توجه به اون هست که انتخاب میکنید که چه کار باید بکنید و احتمالاً چه کار نباید بکنید. ولی به هر حال من شما باید باش واقع بینانه و مسئولانه برخورد کنید. جان
در درسته نمیشتیم که I just love my mom، کشورم نگرم بود، دوستی رو مثلا میخواه نمیشه مامانم رو دوست دارم، دست که ظاهره اینطوری به نظر نمیگی، چرا ظاهره خیلی همشه من خیلی پسر خوبی آبایده تو اصلا نمیدونم.
خواهی این که ارتباطی با هم داره ازم، بچه ها میتونن خوب باشن یا بد باشن، ولی از نظر جنسی به دلایل طبیعی که عرض کردم چیزی داشته باشن که با ظاهرشون نخونه. به همین دلیل است که قبل از این که واقعا خودتون یه تصمیم ذهنی بگیرید، چون واقعیت رو نمیدونید، قبل از اینکه کاری بکنید که شاید مفید و درست نباشه، من همچنان توصیه‌ام خدمتتونه که حتما با یه نفر صحبت کنید در منطقه خودتون که بعدم بتونه اگر لازم شد کار رو با شما یا فرزندتون ادامه بده، که با این موضوع به درستی برخورد کنید و برای خودتون و فرزندتون گرفتاری‌ها در سری هم به وجود نیاد. امید من این است که همه چیز به خوبی و خوشی بگذره.
ممکنه شما من معرفی کنیم؟
شما در کجا؟ هم لس آنجلس هستی؟
نه من طرفی سن حوزه.
نه متاسفانه اونجا نمیشناسم، ولی اون مناطق میدونید در این زمینه خیلی خیلی بهترن. گرچه شاید به دفتر من زنگ بزنید، چون من نام چند نفر از دوستان روانشناس و روانپزشک اونجا دارم، میتونن مراجعتون بدن به اونا. بعد اونا شاید اگر خودشون در این زمینه آگاهی و تخصص لازم رو ندارن، بتونن دوستان متخصص امریکایی رو بهتون معرفی کنن، چون نباید فرزندتون مشکلی برای زبان داشته باشه.
به همین کارم این صبح زنگ زدم راستش، من دو شماره که تو اینترنت پیدا کردم
بنابراین برای من اگر پیغام گشتید احتمالا ظرفی که دو روزی فرصت دارید خدمت دارم. من همینجا عرض کنم متاسفانه من هفته گذشتم به دلیل بیماری هم به دلیل سفرم تلفن ها رو امروز جواب دادم. به هر حال امیدوارم چیزی نباشه، شما راحت هست باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. تمام،
یک دنیا ممنون، خیلی ممنون.
شنگان عجبن به پایان برنامه رسیدیم. به امید گفتگوی با شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیت تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل موفقیت آمیز کاشت مو، امروزه می توانیم با استفاده از آخرین روش های طبیعی میکروسکوپی FUE و FUT هزاران واحد مو را در یک جلسه در نهایت آسایش پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
بهاران خوش با نوروزتان خوش است با در افتاقه نوروز امسال رستوران حاکم در میشن ویهو با غذای مخصوص شب عید سبزی پلو ماهی و چندین غذای متنوع دیگر از انواع کباب ها و از خورش بادنجان تا فسنجان شما را پذیرا خواهد بود
جان جان بادنجان فسنجان هزار جان احسن
بابا شعر به چه احسن گفتی سبب این هیجان چیست
حضرت حاتم به این همه تنوع در سفره ما ایرانیان و رستوران حاتم در میشن ویهو احسن باید گفت.
اما بابا شر تو برای شب عید ما چند نشیده ای؟
قربان در صورت موافقت آن حضرت سبزی پلو شب عید را یا در رستوران حاتم میشن ویهو برد کرده و یا به قصد دلیوری خواهند نمود
با خرید $50 به بالا از دلیوری مجانی رستوران حاتم میشن ویهو بهره‌مند خواهید شد
تلفن رستوران حاتم میشن ویهو 949-768-0122 949-768-0122 از وبسایت hatamcuisine.com دیدن فرمایید
سرخی تو از من، زردی من از تو. مراسم چهارشنبه سوری در بنیاد ایمان. سه‌شنبه 12 مارچ ساعت 6 بعد از ظهر با موسیقی بابک خرمی و آرش آتیلا با پذیرایی آجیل، چای و شیرینی. وسایل بازی برای بچه‌ها و پریدن از روی آتش. قرفه‌های گوناگون از جمله غذاهای سنتی، کباب و آش رشته، بستنی و غیره. برای اطلاعات بیشتر و گرفتن قرفه با بنیاد ایمان 310-202-8181 تماس حاصل فرمایید. بنیاد ایمان.
اقتصاد و خانواده ایجاد یک آینده درخشان مالی با نیک کانی و حسین مجید 1-800-335-7207 Woodland Hills, Beverly Hills, Orange County 1-800-335-7207
توجه توجه گلد مارت بزرگترین سوپرمارکت گلد کاشه در لس آنجلس ضمن عرض تبریک موعد پسخ و نوروز باستانی و تشکر از پشتیبانی شما بخشی از قیمت‌های باور نکردنی را به مناسبت ایام پسخ اعلام می‌دارد گوشت ماهیچه و خورشتی بستای 3 پوندی هر 599 گوشت چرخی بستای 5 پوندی هر 549 برنج آدورا 10 پوندی 799 مایونز 32 اونسی هر عدد 449 روغن هسته انگور 2 لیتری 999 سس گوجه فرنگی 15 اونسی 99 سنت گلد مارت کلیه مایحتاج پسخ از جمله جیل بوداده و شیر نجات و غذاهای آماده را با نازل‌ترین قیمت عرضه می کند. گلد مارت مفتخر است که بیش از 50% از فراورده های خود را از اسرائیل تهیه نموده و به همین منظور مشتریانی که $250 به بالا خرید کنند یک درخت به نامشان در اسرائیل کاشته می شود. گلد مارت در 8708 وست تیکو بولوار تلفن 310-289-6888 310-289-6888